بسم الله الرحمن الرحیم. 72 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناخته آیات با موضوع آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله، دبستان پسرانه حضرت روح الله، امروز 20 مهر 1397.
آیات الکرسی. بسم الله الرحمن
الرحیم. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای که امروز در این کارگاه در واقع در خدمتش هستیم آیه‌ای هست که معروف هست به آیه ولایت آیه 55 سوره مائده. بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ما اول یه در واقع معنی یه ترجمه مفرداتی میخواییم داشته باشیم در مورد این آیه. در واقع کلمه‌ای که برای ما خیلی برجسته هست در این آیه کلمه ولیکم هستش که آیت الولایه هم به این سبب نامیده شده این آیه. کلمه ولی رو در واقع ما وقتی معنیش رو پیگیری میکنیم در لغت به معنی قریب و نزدیک هستش. معنی مصدری این کلمه نزدیک شدن هست. برای کلمه ولی چند اطلاق وجود داره به فراخور در واقع کاربردش. اولیش همون نزدیک و بدون فاصله هست، یعنی ولایلی، یعنی حصول دو شی وقتی که بین اونها هیچ چیز غیر از خودشون نباشه. در واقع میتونه اشاره به قرب و نزدیک بودن از حیث مکان، نسبت، دین، اعتقاد و مسلک و همه اینها رو شامل بشه. معنی دومی که استفاده شده سرپرست و نگهبان هست. باز هم این کاربرد هم از سبب نزدیک بودن هست، به این معنی که انقدر این قرب بدون فاصله وجود داره که شخصی در امور شخص دیگر در اداره این امور سزاوارتر از دیگران هستش. و معنای دیگه و معنای یاری دهنده هست که خب باز همون از معنی سرپرست اونو هم در بر میگیره. و کاربرد دیگه معنی دوست هستش که در واقع سبب استعمال همه این معانی همون قرب و نزدیکی هست. ولی یکم که در این آیه داریم به معنای ارتباط تنگاتنگ و بدون فاصله بین در واقع دو شخص هستش. آیه اونجوری که از در واقع ظاهر پیداست داره میگه که انما ولی یکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. در واقع خطاب شاید حالا با توجه به قبلش یا ایها الذین آمنوی که در آیات قبل داریم خطاب همه مسلمانان هستش، خطاب کاملا عام. نما هم نشان از قطعیت و شمولیتش داره. اینکه ولی شما الله هست و رسول و الذین آمنو، این نکته هم شاید جالب توجه باشه که در حالا تفسیر کشاف در واقع از کشاف زمخشری ما دیدیم اینکه انما اولیاء اکم نیستش که در واقع اولیاء اکم الله و رسول و الذین آمنوا، و نشون میده که ولایت در واقع یک چیز هست و همون ولایت الله هست که اینها در از یک جنس و در یک راستا هستن. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات که پیش از این هم داشتیم کسایی که نماز رو اقامه دارن و یؤتون الزکات هستن و هم راکعون. راکعون هم در این آیه از ریشه رکعه در واقع همون حالت زمانی خم کردن پشت و حالت رکوع نماز رو داریم. و اینکه در لغت معنای فروتنی و تذلل هم استفاده میشه. در این آیه میتونه متضمن دو معنا باشه ولی خب با توجه به سیاق در واقع این معانی رو متوجه میشیم.
سیاق اصلی آیه مورد بحث از آیه 51 تا 56 سوره مائده است. یه بار همخوانی اگر بکنیم ممنون میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا الطائرة فأتى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعهم حلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يراغبون في سبيل الله ولا يراغبون لوم سلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
خب هم الله همونطور که میدونین در مورد ولایت و مخصوصا این آیه که آیت الولایه نامیده میشه اکثریت بر این نظرن که این آیه در مورد حضرت علی ابن ابی طالب هست که در روز قدیر نازل شده و خدا فرمودن که حالا پیامبر که ایشونو به عنوان وصی و امام مسلمین معرفی کردن خداوند گفتن که امروز دینتون کامل شد و کامل کردم دینتونو و دیگه چیزی باقی نمیدین چیزی برای که نگفته باشم باقی نذاشتم. این قول معروف هست و من از روی تفسیر المیزان یه چند خطی رو براتون میخونم در این مورد و بعد از روی جزوه ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای یه مطالبی رو و بعد وارد بحث خودمون میشیم. توی تفسیر المیزان در مورد این آیه و آیه بعدش نوشتن، یعنی این دو آیه که میگن با آیه 56 محسوب شده، گفتن که این دو آیه شریفه همانطوری که میبینید ما بین آیاتی قرار دارن که مضمون آنها نهی از ولایت اهل کتاب و کفار است. به همین جهت بعضی از مفسرین اهل سنت خواستن این دو آیه را با آیات قبل و بعدش در سیاق شرکت داده و بگویند همه اینها در صدد بیان یکی از وظایف مسلمینند و آن وظیفه عبارت است از اینکه مسلمین باید دست از یاری یهود و نصارا و کفار بردارند و منحصراً خدا و رسول و مؤمنین را یاری کنند. البته مؤمنین که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند، نه هر کس که در سلک اسلام در آمده باشد. پس منافقینی را که کافرند نیز مانند کفار نباید یاری نمود. خلاصه کلام مفسرین نامبرده این است که ولایت در این دعایه به همان معناست که در آیات زیر به آن معناست، والله ولی المؤمنین و النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و نیز آیاتی که ولایت را به مؤمنین اطلاق کرده مثل اولئک بعضهم اولیاء و بعض و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. همانطوری که در این آیات ولایت به معنای نصرت است، در دو آیه مورد بحث هم به همان معناست. پس مدعای امامیه که میگویند این آیه در شأن امام علی ابن ابی طالب و در تنسیس ولایت و خلافت آن جناب است، باطل است، زیرا تنها اوست که در حال رکوع انگشتر خود را به سائل داد، مدعایی است بدون دلیل. که ظاهراً بعداً خود علامه این نظر رو رد میکنن و میگن که اینجور که من متوجه شدم از بحثشون قبول دارن که این آیه در شأن امام علی نازل شده. و در جزوه‌ای که از سخنان رهبر معظم انقلاب تهیه شده که در سالهای گذشته در مورد ولایت صحبت کردن، نکات جالبی بود که من احساس کردم خوندنش میتونه مفید باشه. گفتن که به هر حال مسئله ولایت مسئله ای نیست که بتوان از آن به سادگی گذشت. سرنوشت هر فرد و اجتماعی در رابطه با مسئله ولایت شکل می گیرد و خداوند سرنوشت اجتماعات را از بابت این مسئله تغییر می دهد. ولی متاسفانه این موضوع عمیق و اساسی تا کنون کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته و کمتر به صورت ریشه‌ای و قرآنی برای مردم تشریح شده است. بعد در مورد مفهوم ریشه‌ای ولایت میگن که این که این ولایت در مورد امام علی بوده در درجه دوم حالا بحث کردن در موردش میتونه اهمیت داشته باشه. در درجه اول باید ببینیم معنای ریشه‌ای ولایت چیه. توضیحاتی دادن و گفتن در سایه این بحث این مسئله را درک و احساس خواهید کرد و به خوبی خواهید فهمید، چرا کسی که ولایت ندارد نمازش نماز و روزهش روزه و عبادتش عبادت نیست. به خوبی می شود با این بحث فهمید که چرا اگر جامعه ای و امتی ولایت ندارد، اگر همه عمر را به نماز و روزه و تصدق تمام اموال بگذراند، باز لایق لطف خدا نیست. حالا اینها بحثایی بود که در جاهای دیگه وجود داره و چیزی که ما خودمون از این آیات دریافت کردیم، همونطور که خانم توسطی فرمودن، تو آیه اصلیمون اشاره شده که فقط خدا و رسولش و مؤمنان میتونن ولی انسانهای مؤمن باشن و نه کس دیگه‌ای. و از همینجا احکام ظاهری اسلام هم شروع شده به بیان شدن که یقیمون از صلات و یؤتون از زکات اومده و این که خب راکعون در حالت فروتنی و خضوع و خشوع باید انجام بشه. چیزی که هست این که ولایت همیشه، یعنی ولایت که باطن دین هست، همیشه باید با ظواهر دین همراه باشه. یعنی نگه داشتن یکیش باعث میشه که دین آدم کامل نباشه. حالا در طی بحث اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. از اول سیاق آیه 51 که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارا، به نظر میاد توی این آیه بیان شده که یهود و نصارا رو اولیای خودتون نگیرین. حالا چرا اینو گفتن؟ به نظر میاد که مثلا گفتن فکر نکنین چون اونها هم دین دارن حتما میتونن اولیای خوبی برای شما باشن، چون ولی گرفتن کسی باعث میشه که انسان به اون متصل بشه و اصلا شبیه اون بشه و با هم باشن همیشه. همینطور که در ادامه آیه گفته شده فانه منهم، یعنی وقتی کسی رو ولی خودت بگیری از اون میشی دقیقا. و خب همونطور که میدونیم یهود و نصارا دین کاملی ندارن و به دین اسلام در نیومدن، بنابراین ما که حالا ادعایی نداریم که به اسلام در اومدیم و ایمان داریم نمیتونیم اونا رو ولی خودمون بگیریم. در آیه 52 فی قلوبهم مرضون، همونطور که میدونیم قلب جایگاه ایمانه، یعنی اگر کسی بیماری در قلبش داشته باشه، یعنی ایمانش تحت تاثیر قرار میگیره و حتما نمیتونه ایمان کاملی داشته باشه، و وقتی این مورد برای کسی پیش بیاد، کم کم به حالی میفته که با سرعت به دور شدن از ایمان و اسلام ادامه میده و دیگه کم کم خودش متوجه این موضوع نمیشه. کسانی که اشاره شده، کسانی که قلب سالمی ندارن، به خاطر اینکه چون ایمان صحیحی ندارن، میترسن که یه مصیبتی، یه ضرری به اونا وارد بشه، در حالی که خدا میگه از کجا میدونید، شاید یه فتحی یا یه امری از طرف خدا بیاد و شما رو از مثلا مصیبت ها نجات بده، ولی خب اونها به خاطر اون بیماری نمیتونن اینو درک کنن و خب مسلما پشیمانی در پیش خواهد آمد. در آیه 53 کسانی که اشاره شده، کسانی که ایمانشون، یه نکته ای رو من اینجا یادم افتاد بگم که از کارگاه هایی که آقای دکتر قبل از این برگزار کردن، یکی کارگاه علیام اکملت لکم دینکم بود و یکی هم آیه تحقیق موضوعی ولایت، کارگاه تحقیق موضوعی ولایت، اونجا اشاره هایی داشتن، ما میان صحبت هامون استفاده خواهیم کرد. یکیش این بود که خب ولایت باطن و روح دینه و بقیه اعمال میشن جسم دین، و همونطور که بازم گفتم، اینها باید با هم باشن تا دین کامل بشه و همه اینا با هم مهمه. و کسانی که خب فقط توی این آیه گفته شده، به نظر میاد کسانی رو اشاره کردن که فقط ظاهر دین رو حفظ میکنن و در دلشون ایمان و ولایت ندارن، بنابراین اعمالشون از بین میره و به زودی دچار خسران میشن. در آیه 54 اشاره میشه این یحبهم و یحبونه، اون چیزی که ما بعدش کردیم همون الذین آمنون، چون در معنای ولایت حب و دوستی و دوست داشتن کاملا نهفته است، و اینکه عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، از ویژگی های مؤمنانه. همونطور که از اول گفتیم توی این آیات کم کم ویژگی های مؤمنان و جامعه مؤمنان گفته میشه که چه چیزهایی رو باید رعایت کنن و اصلا چه خصوصیاتی دارن، و چیزی که مهمه این که مؤمنان ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنونن، و این خب خودش چیز کمی نیست، و اینکه همیشه در حال جهاد و کوششن در راه خدا. انگار توی این آیات ترتیب داره ویژگی ها، از اول ویژگی ها و احکام فردی اسلام بیان شده، و کم کم که به سمت سیاق‌های بعدی و آیه‌های بعدی میریم، به ویژگی‌های جامعه و احکام اجتماعی بیشتر می‌پردازم. آیه 55 اشاره کردیم و آیه 56 و من یتولی الله و رسوله، یتولی به معنی ولی گرفتنه. خداوند این ترتیب رو دوباره تکرار کرده، الله، رسول و الذین آمنو، یعنی ولایت خدا ولایت اصلیه و ولایت رسول و الذین آمنو در راستای ولایت خدا هن و همسوی با اونن. کلمه قالبون در قالب و قالبون البته در قرآن 9 مورده، و ما نگاهی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً این قالبون به این معنیه که چون در راستای امر خدا قرار میگیرن مؤمنان، چیره میشن بر کاری که میخوان انجام بدن، یعنی چون بالاخره کاری که انجام میدن هم برای رضای خداست و در راستای امر خداست، خدا توانایی انجام اون امور رو بهشون میده. و حزب الله هم میتونه همون معنی مؤمنان باشه، یعنی الذین آمنوا همون حزب الله هم. خب حالا شما بفرمایید.
بعد از آیاتی که فرمودن که سیاق اصلی رواقه سیاق اصلی بود که آیه مورد نظر ما در اون سیاق قرار گرفته، ما دو تا سیاق بعد از این آیه رو و به همون ترتیب دو تا سیاق قبل از این سیاق رو هم مورد بررسی قرار دادیم تا بتونیم برای جمع‌بندی داشته باشیم روی مطلبمون. حالا من اول دو تا سیاق بعد رو میگم به حال مطالبی که هست و بعد سراغ سیاق‌های قبلی سیاق اصلیمون میریم. در آیه اول از سیاق بعدی آیه 57 هستش: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. باز در اینجا همون مطلب قبلی خودنمایی میکنه که ولایت در عالم فقط یکی هستش، ولایت خدا هست و در راستای همون و از همون جنس هستن که این ولایت الله در واقع از طریق ولایت رسول الله جاری هست در عالم و بعد از اون مؤمنان که حالا با ویژگی هایی که در واقع ذکر میشه در آیات. اینجا بلا فاصله بعد از اون بحث مطرح شدن ولایت انما و دیه کمودا و رمعی تولل الله که در واقع ادامه و توضیح همون آیه هست، بحث اوتول کتاب من قبلکم در واقع مطرح میشه و با تأکیدی که روی اون هست در واقع اونجا به طور حصر بیان میشه که ولی شما خدا هست و در واقع چه کسانی ولایت رو دارن، رسوله و الذین آمنوا. و خب ما غیر از اینها رو نباید ولی بگیریم. توی آیه بعدی که آیه 57 ما هست باید تأکیدی گفته میشه که این کسانی که این ویژگی رو دارن از کسانی که کتاب بهشون عرضه شده قبل از شما و کفار رو اولیا خودتون نگیرین. در واقع اولین حالا کلمه‌ای که در واقع برای ما جلب توجه داشت همون الذین اوتوا الکتاب هست، این که یهود و نصارا در اول از همه به چشم میاد و خود در واقع ما هم اوتوا الکتاب هستیم، این که و میتونیم مثل اونها باشیم. اونها اوتوا الکتاب هم من قبلکم هستن، ما هم اوتوا الکتاب الان در واقع. و اینکه این خطر همیشه در کمین هست، اینطور نیست که ما ایمان آوردیم به قرآن و الذین آمنوا شدیم و دیگه خیالمون راحت هست، یعنی وارد شدیم در این ولایت و دیگه استقرار کامل داریم، بلکه این کسانی که ذکر شده اتخذوا دینکم هزوا و لعبا هم در واقع ایمان آورده بودن و به این سرانجام الان دوچار شدن. و این که در ادامه واتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید و در این مسیر بمونید، از تقوا در واقع کمک بگیرید. حالا من به ذهنمون رسید که در واقع مسلمانانی هم که دینشون رو حضور و لعبا بگیرن در واقع شامل میشه و به همون سرنوشت دوچار هستن. آیه بعدی آیه 58 اذا نادیتم الی الصلاة، بحث مطرح شده که کسانی که وقتی شما به نماز میخونده میشین نماز رو به شوخی و بازی میگیرن، یعنی جدی نمیگیرن در واقع. یکی از میشه گفت حالا این مطرح شده یکی از نمودهای اصلی که دین رو حضوبن و لعبا در واقع اعتقاد کرده باشن و شعائر ظاهری دین هستش و اعتقادی بحث درونی هست، ولی خیلی این شعائر جایی رو دارن که مثلا کسایی اینها رو بازی و شوخی بگیرن و مورد تمسخر قرار بدن، یا اینکه حتی با بازی گرفتن نماز مثلا بخوان اونو بی اهمیت بکنن. و اینجا نماز مطرح شده که در واقع اوج این قله هست، یعنی حالا مثلا ما تعبیری که میگفتیم پرچمدار هستی بحث مناسک، و اگه نماز در موردش اینطور صحبت میشه حتما بقیه شعائر و مناسک ما هم میتونه در بر بگیره، و این به خاطر اینه که تعقل نمی کنن، قوم لایعقلون هستن در واقع. بعد آیه بعدی قل یا اهل الکتاب، در واقع گفته که خطاب به نحوی با اهل الکتاب هستش. هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. به هر حال ما میبینیم که بعد از قوم لایعقلون فاسقون رو داریم، و این لایعقلون منجر به فسق شده برای اونها. وقتی هم که فسق مطرح میشه در واقع یعنی کسی که ایمان آوردن رو هم شامل میشه در واقع. اینجا گفته میشه که شما، حالا تعبیر این بود که شما خودتان فاسق شدین و محروم شدین و به این سرنوشت دچار شدین، و الان حالا همین تعبیر چقدر درست باشه، از ما انتقام میگیرین یا ما رو دچار نقمت و آزار قرار میدین. حالا این هم لایعقلون جالب بود که فسق هستش، یعنی کسایی که اهل نماز و زکات هستن رو هم میتونه شامل بشه که همراه با فسق باشون اعتقاد و رفتارشون. آیه بعدی خیلی به وضوح در واقع انگار سرنوشت این مسیر رو داره برای ما روشن میکنه، اون هشداری که داده شده لا تتخذوا اولیاء رو. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و افسد طاغوت. خیلی عبارت در واقع بگم تند در واقع شدیدی هستش. دچار لعنت خدا میشن کسی که وصفشون گفته شد، دچار خدا غضب میکنه بر اونها و اونا رو قردت اول خنازیر و عبدت طاغوت در واقع قرار میده خدا، و این در واقع حقیقتشون هستش. این هم حالا بحثی باز به ما پیش اومد که عبدت طاغوت بعد از قردت اول خنازیر آورده شده، یعنی حتی سخیفتر از اون هستش. این آیه اولائکه کل انعام بل هم ازل رو یادآوری میکنه برای ما، این که تو سوره تین از سوره های پایانی قرآن داریم که ثم رددناه و اسفل السافلین، در واقع مثل این که اینجا محقق میشه و ریشهش هم همون توی اتخاذ ولی هست به نحو اشتباه، به نحوی که گفته شده. و قردت اول خنازی در واقع اون داستان یوم سبت یهودیان رو یادآوری میکنه برای ما، اوتول کتاب هم ذکر شده، میتونه یک نمونه بارز باشه که با ترمونو بعد توجه داشته باشن در واقع به این عاقبتی که ممکن هست دچار بشن. و ازا جا او کم قالو آمنا، گفته میشه که وقتی که میان از شما میگن ایمان آوردیم، حالا یا در واقع مخفی کنن اون کفرشون رو و اون مرضی که در قلب هاشون هست که تو سیاق قبلی داشتیم، و یا این که واقعا هم فکر میکنن ایمان آوردن، ولی قد دخلوا بالکفر، کفر در واقع با اون ایمانشون مخلوط هستش و باعث خروج اونها میشه. و فقط خدا و الله اعلم به ما کانو یکتمون، یعنی در واقع خدا فقط میدونه که اینا چی رو مخفی میکنن. و اینکه جالب توجه هست که چگونه وارد ایمان شدن که همراه با کفر هست، یعنی ایمان جایگاهش قلب هستش، یعنی این ایمان چجوری نه اهل ایمان شدن که همراه با کفر بوده، چه دلیلی بوده. حالا مثلا گفتیم شاید مثلا به زور بوده، شاید بحث منفعت بوده، چون که قد دخلو بالکفر یعنی داخل ایمان شدن، و اینکه اینا همون منیرتت در واقع منکم اندینهی که تو سیاق قبلی داشتیم رو باز یادآور میشه برای ما، و اینکه اینها در واقع همون کفرشون باعث میشه که به طور کامل خارج بشن از دین، و خدا در واقع اون چیزی که مخفی میکنن و اون سری که تر میشه رو عالم هست به اون. و ترا کثیرن منهم، کثیری از اونها رو میبینیم که یسار اون فل اسم و العدوان و اکلهم السر، میشه گفتش که در واقع سرعت میگیرن در این اسم و عدوانشون. حالا سرعت میتونه اینجا خیلی مسائل مختلفی رو در بر داشته باشه، ولی کارشون به اونجایی میرسه که یسار اون فل اسم و العدوان میشن. این خیلی جالبه که ما در آیات ابتدایی همین سوره داریم که با خطاب یا ایها الذین آمنو، خطاب عامی که به مسلمین هستش، ادامه آیه، و اینجا که ولا تعاونو، تعاونو علی البر و تقوا، ولا تعاونو علی الاسم و العدوان، انگار این ساختار بیان شده که حالا چطور رفتار باید بکنید و چه سیستمی، و اینجا میبینیم که لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، وقتی بهش عمل نشده یسار اون علی الاسم و العدوان میشه. یعنی ما حالا در آیات بعد باز میتونه کاملا روشن بشه. من یسار اون فکر میکنم که چطور، حالا واسه آیات بعدی، دقیقا از آیات بعدی من این نتیجه رو گرفتیم که من فهم کنم شاید مثلا اسم و عدوان، خب اون عدودی که توش هست یه جامعه، شاید یک زمانی مثلا بخوام حالا مثالی براش بزنیم، یک مثلا حالا راهی مسیری هست که باید طی بشه، افرادی به اشتباه اینو خلاف جهت میرن یا از اون مسیر دور میشن، این همیشه هست و ایده‌ای هم میتونن پیدا کنن و مسیر درست رو، ولی چطور میشه که مثلا بگیم سرعت گرفتن میشه و کثیرن منهم میشه، یعنی مسئله شایع میشه توی اجتماع به این شکل. مثلا اگه توی همون مسیر بیاد یک وسیله‌ای مثلا قطاری در خلاف جهت قرار داده بشه، همه کسایی که میان میبینن که شاید گول بخورن به ظاهر این، خب چیزی که تعبیه شده، فکری پوچی پشتش بوده، سیستمی که چیده شده، و فکر نکنن که جهت مسیر کجا هست، بیان همین سوار همین قطار بشن، و اینم داره خلاف جهت میره و همه رو دور میکنه، یه جوری یسار اون میشه. یعنی یه سیستم بستر اجتماعی فرهنگی هست که همه رو سوق میده به اون سمت و خیلی با سرعت هم سوق میده. اینجا باز آیه بعدی میگه لولا ینها هم الربانیون و الاحبار ان قول هم الاسم و اهل و اکل هم السوق. مثل این که سوالت، یعنی این آیه مثل این که سوالی هست، چرا ربانیون احبار اون افراد اونا رو از این قول هم الاسم و اکل هم السوح در واقع باز نداشتن؟ من یه حالت احساس کردم کنایه ای توی این سوال هست. اون روند که طی میشه میگه که ترا کثیرن منهم یسار اونا، دلیلش چیه که بیشتر اونها سرعت گرفتن؟ چرا ربانیون احبارشون اونها رو نهی نمی کنن؟ گویا نقش ربانیون احبار چی بوده اینجا که خودشون، شاید خود اونها بودن که این بستر اجتماعی رو ایجاد کردن که جامعه رو سوق دادن به این سمت. در واقع ربانیون در واقع قصه پرداز های در مسیحیت بودن، و حالا اینطوری که من متوجه شدم احبار هم علمای یهود، یعنی میتونیم در واقع اینا رو کسایی بدونیم که زیر ساختهای دین و فرهنگ و از طرفی ربانیون در واقع همین عهده‌دار ساخت زیر ساختهای فرهنگ دینی در جامعه هستن، و احبار که علما هستن اون زیر ساختهای علم رو در جامعه در واقع این نقشش رو به عهده دارن که ایجاد بکنن. گفته که چرا اینها نهی نمی کنند؟ لبه سماکان و یسنعون، در واقع این حالا اینطوری میشه گفتش که چه بد صنعتی را انداختن، چه بد کاری رو خودشون ساختن و شروع کردن، یعنی انگار خودشون این وضع رو ساختن و خودشون این فضا رو به وجود آوردن. یه آیه اینجا به ذهن میاد، آیه از قرآن هستش که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و مسیح ابن مریم، گفته میشه کسایی که مردم جامعه اینا رو من دون الله ارباب گرفتن. ما گفتیم که شاید این در واقع مردم این احبار و رهبان رو ولی گرفتن به جای خدا و از اینجا بوده که در واقع این فساد ایجاد شده، دنبال رو اینها شدن و اون چیزی که اینها در جامعه ایجاد کردن باعث این وضعیت شده. حالا این صنعت یا اینکه بحث تجارت و سود شخصی در پیش بوده یا اینکه به هر حال این بازی که خواسته و ناخواسته اونها در واقع ایجاد کردن. آیه بعدی و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا. آیه 64 آیه که خوندم مثالشو میگن، آیه داره میگه که یهود میگفتش که ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، یعنی خدا توانایی نداره، خدا قدرتی نداره، خدا برای ما کاری نمیتونه بکنه. شاید این اولین جایی هست که ریشه این وضعیت رو من دون الله اولیا گرفتن رو و این وضعیت رو داره برای ما میگه. چرا اینجوری بود؟ چون اعتقاد قلبیشون این بود که خدا دستش بسته هست، از این جهت سرپیچی میکردن. این میتونه قالت اعلام عمومی هم نباشه، شاید ما هم ایمان داشته باشیم در جایی در مواردی مثلا اعتقاد قلبیمون این باشه یا فکرمون این باشه که باید پناه ببریم به جای دیگه، باید از جایی کمک بگیریم، چرا که نمیتونیم واگذار بکنیم به خدا. بعد دوباره اینجا گفته میشه که لو اینو به ما قالو، ما همون آیش هست، ما به دوباره منتقل میشیم، لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر، در واقع این لعنت الهی و در پیش موارد که گفته شده به خاطر این اعتقادشون بر سر اونها میاد. در واقع حالا این هم باز جالب توجه بود برای ما که یهودی ها میگفتن که ید الله مغلوله، خداوند میفرماید که بل یداه و مبسوطتان، انگار کاملا میخواد این رو عکسش رو برسونه به ما، دست های خدا باز هستن. در واقع حالا این باز نقش احبار و رهبان رو ما حالا توجه هایی که داشتیم، این که واقعا چه صحبت هایی، چه فکر و اعتقاداتی میتونه این ید الله مغلوله توش مستتر باشه. حتی این یه چیزی نیست که ما تابلوی بگیریم و بخوایم منافقانه روی برگردونیم، گاهی واقعا این در وجود خیلی از ما وجود داره و اون در واقع لبه سما کانو یسن اون باعث میشه که هر چی که ساخته میشه خواسته یا ناخواسته لبه سما کانو باشه. واقعا واقعا چه اعتقاداتی که ما خودمون تو زندگی روزمره باش مواجه میشیم، من به خاطر شاید مثلا درستم در واقع چیزی که باش مواجه بودم به ذهنم اومد، این که گفته میشه حالا چیه مثلا بحث کلام ما به نوع نحوی چیده میشه که مثلا قدرت خدا به محالات تغییر تعلق نمیگیرد، این چقدر میتونه ید الله مغلولتش مستتر باشه، هرچند که در ادامه گفته میشه این محدودیت قدرت خدا نیست، ولی به هر حال یسنعون میتونه یه نظام فلسفی باشه، میتونه یه نظام فکری باشه، در واقع نظام سازی ها خیلی مهمتر هست از خطا رفتن اعتقادات به طور شخصی در ما. بل یداه و مبسوطتان ینفق و کیفه یشا ولیزیدن نکثیرن من هم و انزل الیک من ربک طغیانن و کفرا. در واقع اینها قرآن که میاد اون چیزی که خدا به پیامبر نازل میکنه طغیانم و کفراشون اضافه میکنه، انگار اثر عکس میذاره. یعنی چطور هست که این به جایی که اونها رو متوجه بکنه و تصحیحشون بکنه اثر عکس میذاره. واقعا میشه گفت همون آیهی که داشتیم، الله و اعلم به ما کانو یکتمون، خدا میدونه که در درون اینها چی هست که در واقع این اتفاق میفته. و اینکه در انتهای آیه و یسعون فی الارض فسادا و الله لا یحب المفسدین، تمام تلاش اینها در زمین فساد هست، تمام چیزی که ساخته بشه و ذره از اون اعتقاد توش باشه جز فساد نمیشونه به وجود بیاره در زمین. آیه بعدی، ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم و لادخلناهم جنات النعیم. هر وقت که اراده کنید میتونید برگردید، هیچ وقت دیر نیست، خدا میبخشه، محو میکنه اون سیئات شما رو. و این هم جالب هست که بلافاصله مسیح یکی هست و هر موقع میتونید توی این مسیح قرار بگیریم و چیزی جز آمنو و تقاول وجود نداره برای اصلاح در واقع سیستمی یا اعتقاد شخصی. این در آیه بعدی داریم، آیه آخر این سیاق هستش، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل و ما انزل علیهم من ربهم. اگه اینها تورات و انجیل رو اقامه می کردن، اینجا باز اشاره می کنه که حرف تورات و انجیل و قرآن همه یکی هست، همون آمنو و تقاو در واقع به همین همه سفارش شدن. و اقامو، من احساس کردم که یه جور نظام سازی در اجتماع رو به ذهن میاره، یعنی اون جدای از اون بحث فردی جامعه که وجود داره، در واقع آمنو و تقاو برای همه مطرح هست. گفته اقام و تورات و الانجیل، این رو اجتماعتون رو بیان اصلاح کنید، نظامتون رو برای این اساس بسازید. سیاق بعدیمون از آیه 67 هستش تا آیه 77. آیه 67 باز آیه شاخصی هست، آیه که همه ما با اون آشنا هستیم و شنیدیم و همیشه بحثای حالا روایی در موردش خیلی به طور پررنگی مطرح شده و ببخشید بعضا به نتیجه گیری خاصی هم منجر میشه. آیه ابلاغ فکر کنم نامش هستش، آیه تبلیغ یا آیه ابلاغ، بله، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ما به تفاصیلی که مراجعه میکنیم، این در واقع بحثایی که صورت گرفته حول این آیه، بحثای شأن نزول آیه هست. این که در واقع بلغ ما انزل الیک، خیلی تاکید روش هستش که در واقع چه چیزی رو پیامبر ابلاغ بکنن. خیلی ها سعی کردن اینو به سوی یه حکم خاص ببرن، بعضی گفتن که این انزل الیک کلیت دین هستش. و عموما بحثا حول محور همون شأن نزول آیه و مصداق پررنگ آیه در واقع چرخیده و نتیجه‌ای که گرفته شده هم اکثرا بر اساس مثلا علمای شیعه، در واقع این رو بر اساس اون مباحثی که توی شأن نزول دارن و بحث تاریخی و بر صرف خود معنای آیه، نتیجه رو اتخاذ کردن، این که این آیه قبل از قدیر نازل شده و اون بلغ ما انزل الیک مربوط به اعلام ولایت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هستش. و خب در مورد همین موضوع فقط در واقع گفته شده در موردش و مثلا برخی نظرهای دیگه هم وجود داره. ولی چیزی که جالب توجه بود، خب این آیه توی سیاقش در واقع و سیاق قبل و بعدش دیده نشده، بهش توجهی نشده. شد حالا ما تفسیر المیزان در واقع بحث مبسوطی رو داشته حول این آیه، حدود 20 صفحه تقریبا که علامه 10 صفحه تقریبا بحث روایی دارن، روایات جمع‌آوری کردن، دسته‌بندی کردن و 10 صفحه هم بیان خودشون هست از مطلب آیه. و اینکه مطلبی که حالا جالب توجه هست، ایشون فرمودن چیزی که آنچه که ظاهر و پیداست این است که این آیه ارتباطی به آیات قبل و بعد از خود، یعنی دعای آیتان قبل و بعد از خود و آیات سیاق خود ندارد، چرا که تمام آیات مربوط به اهل کتاب است و وجوهش هم برشمردن. چون اون آیات مربوط به اهل کتاب هست، اگه این هم بخوایم چیز سیاقش ببینیم من یه خلاصه از بحث علامه طباطبایی رو در المیزان خواستم بگم، به هر حال چون که خیلی مفصل بود و در واقع تفاصیل دیگر رو هم در بر می‌گیره. این که فرمودن این آیه آیه منفرد است که تنها نازل شده است، گویا مثلا هم که معترضه داره و آیه نیست که با سیاقش نازل شده باشه و در دنبال اونها باشه. ایشون توی بحث روایشون گفتن یک، یعنی روایتی رو که آورده، یک دسته روایتی هست که میگن این آیه در سال آخر عمر شریف پیامبر اکرم در حجت الوداع و قبل از روز قدیر نازل شده، مربوط به ابلاغ حکم ولایت حضرت علی هستش و در واقع این ابلاغ که از سوی پیامبر صورت گرفته. معدود روایتی هستن، ایشون چند مورد رو آوردن که نزول این آیه رو در مکه و قبل از هجرت پیامبر در سال‌های نخستین میدانن. این لازمش این هست که بلغ ما انزل الیک در واقع برگرده به اصل تبلیغ پیامبر و باز علامه فرمودن که این هم مردود دونسته میشه، چون که شأن پیامبر جدیه از این هست که ایشون ترس از این ابلاغ داشته و احیانا وظیفه رو به تأخیر انداخته بودن و مثلا خدا اومده که ایشون رو با والله و یعصم و کمن الناس در واقع حالت تهدید یا توبیخ حالا فهمیدن که این آیه داره. و اینکه در مورد بحث حراست پیامبر هست که پیامبر حراست می شدن از طرف خانوادهشون و وقتی که این آیه نازل شد دیگه اون حراست برداشته شد، پیامبر همینطور بدون حراست در واقع در جامعه رفت آمد داشتن، که این هم مردود دونسته شده به خاطر شأن پیامبر و شرایطی که گفته شده. روایت دیگه هم بوده که این نزول این آیه رو در زمان اقامت پیامبر در مدینه دانستن، ولی خب نبون شیدی که گفته شد در حجت الوداع، یعنی باز هم این منزل علک کلیت ابلاغ رسالت رو در واقع داره. علامه گفتیم که آیاتی که در مکه بوده رو و مربوط بحث حراست دوشه رو رد کردن، گفتن که این در واقع آیه حتما به یه حکم خاص از احکام الهی اشاره داره که امر بسیار مهم و اساسی بوده، نه کل رسالت ایشان، اون هم به خاطر سیاق آیه هستش در واقع. و اینکه این آیه شامل یه تهدید هست و یه حمایتی از اینکه پیامبر دچار ترس بودن، یا اینکه حالا در مورد این ترس هم گفتن که قطعا این ترس از جانشون نبوده یا آسیبی که مردم به شخص ایشون برسونن، شأن ایشون جدی از این هست، بلکه ترس از بین رفتن دین بوده یا زمین موندن حکم خدا بوده و در واقع به همین خاطر خداوند در ادامه آیین فهمه والله یعصم و کمن الناس. و این حالت تهدید و دستوری که در آیه هست صرفا اهمیت حکم رو میرسونه، نه اینکه مثلا در مورد نبی ها به شرایط به تأخیر انداختن بوده و چیزی که نتیجه گرفته میشه، خب گویا با توجه حالا به بیان آیه که فرمودن و روایاتی که جمع کردن، روایاتی برای ما میمونه که میگه این آیه در واقع مربوط به قدیر هست و در قدیر نازل شده، با توجه به اشکالاتی که روایت های دیگه میتونن داشته باشن. این بحثی بود که در واقع بحث روایی قضیه بحث تفسیری بود که وجود داشت. ما این آیه رو در واقع خواستیم فارغ از شأن نزول بهش نگاه بکنیم که شاید درست هم باشه و این شأن نزول میتونه خیلی درست باشه، میتونه مصداقی از در واقع این آیه باشه، ولی خواستیم آیه رو با تمام وسعتش ببینیم. در واقع اون چیزی که ما الان داریم آیه هست در سیاق، در این سیاقش آیات قبل و بعدش، و مطلبی که میتونیم آیه رو با نگاه کردن در مورد خودش در واقع به اون برسیم. در واقع اون چی که نظر میاد ما اون زلیلی کمین رفتش در واقع خود قرآن هستش، یعنی قرآنی که بر پیامبر نازل شده ما اون زلیلی کمین رفتش. این تعبیر رو جاهای دیگه هم در جای جای قرآن داریم، خیلی تکرارهای زیادی داره. توی همین سیاقهای اخیرم تا آیه 64 داشتیم که اگر ولی از دیدن نکسیرن من هم ما انزل علیکه من ربه شغیانم و کفره، و گفتیم که خب این قرآن هست و چیزی که وحی که بر پیامبر نازل شده. در آیه بعدی که نزدیکتر هست دوباره همین تکرار رو داریم، قل یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل علیکم من ربکم. در واقع و حالا با بررسی آیات باز این سیاق روشن‌تر میشه، اینکه ما انزل الیک من ربک نازل شده قرآن از پیامبر، از خداوند به واسطه پیامبر، و این آیه میگه که بلغ، یعنی این رو در واقع ابلاغ کن، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی رسالت تو جز این ابلاغ و جز این دستور بلغ نیست، رسالت چیزی جز این نیستش. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، دقیقا رسالت تو همین هستش، و الله یعصم و کم الناس. در مورد تبلیغ حالا من آیاتی رو که در واقع تکرار ریشه بلغ در واقع در قرآن هست داریم، اینجایی که آیات مختلفی رو داریم در واقع، و ما علی رسول الا البلاغ المبین به نحوی لیعلم انقد ابلغوا رسالات ربهم، یعنی همه پیامبران این ابلاغ رو به عهده داشتن. و اینکه پیامبر حدیثی داریم که در واقع در کنار این و در ادامه این آیه قرار میگیره، بلغوا عنی ولو آیه، یعنی اینکه گفته نمیشه که قرآن رو بگیریم مثلا بدین به دست برسونیم به کسی، در واقع بلغوا تعلیم قرآن هست، یعنی قرآن رو آموزش بدیم بین خودتون، یه سیستم ساری و جاری باشه، این بلغ یک فرهنگ باشه که بین شما وجود داره و این رو آموزش بدین، بلغوا عنی، همون جوری که من در واقع این بلغ رو انجام دادم، این حکم الهی رو، و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در واقع با همون شیخ شما هم بلغوا عنی باشین ولو آیه. و تمام خب اون چه که پیامبر آوردن برای ما قرآن بوده، و اینکه این آیه داره میگه خب در واقع پیامبر این کار رو انجام دادن، یعنی اون سیاق تحقیق که میگن شاید حالا به نظر نیاد که الزاماً سرپیچی بوده، و بلکه این آیه میتونه خطاب همه ما هم باشه، یعنی به این صورت آوردش که قطعا در ابتدا یعنی رسالت به عهده پیامبر بوده، ولی این میتونه یه فرهنگ باشه که ما هم تبعیت بکنیم از اون به مراتبی. و اینکه والله یعصم و کم من الناس، خدا حالا اینجوری ترجمه میشه خدا تو رو از مردم نگاه داشت، در واقع حفظ کرد. اینجا ما برگشتیم به همون بحث ولایت که داریم، اینکه ولایت خداوند از طریق ولایت رسول الله در جامعه جاری میشه، و رسول در واقع تنها کسی هستن اگه بتونیم اینطوری بگیم که ولایت بر تمام مردم دارن و ولایت بر همه خلق دارن، واسطه ولایت الهی هستن برای ما. و بعد از اون مؤمنان بعد از ایشون این جریان ولایت در ایشون جریان داره، که خب همجوری که تو کارگاه ولایت بحثی بود در حضرت علی علیه السلام در واقع ائمه معصومین مساق‌های این ولایت هستند و به همون شکل ادامه اون در مرتبه بعدی بین خود مسلمانان و الذین آمنو هست و در واقع همه ولی همدیگه هستند و پیامبر ولی بر همه هستن. ولی لاغوی اصلا کمن الناس میتونه این رو به ذهن بیاره که پیامبر ولایت دارن بر همه، ولی از اون طرف نیست، مردم ولایت به پیامبر ندارن. یعنی شاید ولی اصلا کمن الناس این در واقع این فاصله در واقع بگیم، حالا فاصله که درست میشه ولایت ایشون، این ولایت به این شکل در واقع گذاشته شده و اینو میتونه به ذهن بیاره که ابلاغ رسالت به عهده شما هست و ربطی به واکنش مردم نداره. اینکه مردم چه واکنشی نشون میدن، چطور رفتار میشه، و ان الله لا یهدی قوم الکافرین، هر کسی که کفر پیشه بکنه در واقع به همون میزان شامل هدایت الهی نمیشه. حالا باز جورتر هم ما یه آیه شبیه هم داشتیم، قول منزل لذی یعصم و کن من الله ان اراده بکن سوءا او اراده بکن رحمه، یعصم و کن من الله، خداوند این فرمایه که کی شما رو حفظ میکنه، حالا با همون معنی از خدا، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، با اون ولایت و نصر در واقع اینجا تو این آیه اشاره شده که کسی نمیتونه شما رو حفظ کنه و بدون خدا ولی و نصیری پیدا نمیکنین. این ولی رو در واقع ما با نگاه به این آیه هم به دست آوردیم. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم ولی یزیدن نه کثیرن من هم. این هم باز تکراری هست که توی آیه 64 از سیاق قبلی هم داشتیم. این لیزیدن نه کثیرن من هم تقیانن و کفرا که تکرار شده و باز همون والله همون معنی والله یعصم کمن الناس رو برای ما داره تکرار میکنه. فلا تأسف علی القوم الکافرین، تأسفی بر قوم کافرین نداشته باش. اینجا خدا این اسم رو بر پیامبر، مردم بر پیامبر رو در واقع قرار داده. آیه بعدی الذین آمنو در کنار والذین هادو و صابون و نصارا من آمنه به الله و یام الاخر و عمل صالحا هم قرار داده شده. همه اینها یک عاقبت دارن، هسته در واقع دین که توی همین بلذینه هادو صابه و نصارا وجود داره همون من آمنه به الله و یام الاخر و عمل صالحا هم هست. آمنو و تقاو که در واقع قبلا گفته شده، ایمانی که خودش به خاطر تعریفی که داره در واقع همراه با ولایت هستش. در آیات ادامه یکم با سرعت بیشتری آیات رو پی بکنیم. آیه 71 باز با این سیر در واقع پیش میره که فعمو و سمو در واقع نشون میده که اینا چطور در واقع این فلا ترس علی القوم الکافرین و اون چی که در آیه قبلی گفته میشه که هر رسولی به سوی اونها اومد، اونا که از زبون و فریقان یقتلون بودن، یا اونو کشتن یا اونو بی‌اثر کردن و میگه که اینها نخواستن بشنون و نخواستن ببینن در واقع. و در آیات بعدی گفته میشه که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، یعنی رسول را هم باز از دید ولایت ببینیم. انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، حتی اگر رسول را هم من دون الله ولی بگیرید باز جز در واقع خسران نیستش و مسیر اشتباه رفتید. اینجا مسیح ابن مریم گفته میشه، خب هر رسول میتونه در واقع به جای اون بشینه. در ادامه هم گفته میشه که رسول هم یعکلان طعام هستن، اینها هم روی زمین و کسانی مثل شما هستن و اون ولایتشون به خاطر اتصال اونها به خدا هست، اون ولایت خدا هست که ساری جاریه در واقع. قول یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، باز همین معنی رو برای ما زنده میکنه. و دو تا این آیه 77 آخرین آیه از این سیاق بود. و به آیات قبلی وقتی برگردیم، قبل از سیاق اصلیمون که از آیه 51 شروع میشد، ببخشید آیه 44 تا 50 رو داریم. بعد این آیات ما بسیار تکرار حکم رو داریم. در همون آیه 44 گفته میشه یحکم و بهن فیها هدن و نورا یحکم و بهن نبیون، و این حکم هی داره به انهای مختلف مشخص میشه و وسعتش در واقع تعریف میشه. میتونیم بگیم که در واقع یک سوی ولایت حکمه، یعنی یک مسئله که به ولایت اتصال داره و جدا نشدنی ملازمش هستش در واقع حکمه، و خدا هم میدونیم که احکم الحاکمین هست، باز اون ولایت که مخصوص خدا یعنی ولایت خدا هست فقط.
خب از این آیات یک کلیتی ما فقط بیان می‌کنیم، چون همونطور که گفتن احکام اجتماعی اسلام بیشتر توی این آیات گفته شده، و اینکه کسی که رسوله باید بین مردم اونجاهایی که اختلاف پیدا میکنن حکم کنه که این اختلافات از بین بره و رفع و رجوع بشه. اینکه توی ولایت تبعیت وجود داره و این یه تبعیت طبیعیه، یعنی چون مثل یک رشته ای به هم متصلن کسایی که ولایت خدا رو پذیرفتن و الذین آمنوا هستن، وقتی یکی حرکت کنه بقیه دنبالش حرکت میکنن، یعنی این خیلی طبیعی اتفاق میفته، نه اینکه مثلا دستوری باشه یا توصیه‌ای باشه که شما همین کارو بکنید. و اون کسی که حرکت میکنه رسول که به هر حال ولی مؤمنان هست. و اینکه توی آیات از بعضی احکام اسلامی که نام برده شده، یکیش قصاص هست. من آیات الان حفظ نیستم، اگر دونه دونه بگم. در آیه 54 باز تاکید شده روی یجاهدون فی سبیل الله که یکی از ویژگی های بارز مؤمنینه، و در آیه من وارد رفتی و رفتی شدم بکن خب آیه 50 و 49، توی آیه 49 باز تاکید شده که از هواهای خودتون پیروی نکنین و دنبال روی ایمان خودتون باشین، وگرنه جز فاسقون قرار میگیرین. تو آیه 48 باز گفته شده که توی انجام خیرات پیشی بگیرین، و اینو در نظر داشته باشین که الالله مرجعکم جمیعا، یعنی انگار با در نظر گرفتن اینه که انسان بیشتر توی انجام خیرات میتونه پیشگام باشه. و همینطور آیه هایی هست در مورد حکم قصاص و حکم کردن بین مسلمانان و یه سری جزئیات دیگه که میگم جزء ویژگی های بیشتر جامعه مؤمنانه، و اگر فرصت بشه انشالله بعدن، چون بیشتر چیزای مهمش گفته شد خانم توسل زحمت کشتن. توی این بحثی که ارائه شد ما یه جمع‌بندی انجام دادیم که یه دور تمام مطالب گفته شده رو با هم مرور کنیم، چون خیلی توی آیات نشون داده شد که هر مطلبی کجا بیان شده. حالا همه رو یک جا تقریبا چیزایی که به حال مهمتر بود رو جمع کردیم و من یک بار دوباره همه رو مرور میکنم. این که ولایت یک ارتباط تنگاتنگه بدون هیچ فاصله‌ای بین خدا و رسولش و مؤمنان، همون مانند رشته که گفتم که من خودم آیه و تسمو بالله جمیعاً ولا تفرقو به ذهنم اومد. حالا اون رشته رو بعضی گفتن قرآن، بعضی گفتن چیه، ولی خب میتونه ولایت باشه، ولایت خدا باشه که اصل ولایت هست. و اینکه اصل ولایت، ولایت خداست و ولایت رسول و مؤمنان در راستای ولایت خدا قرار میگیره. و اینکه ولایت که باطن و روح دینه باید با احکام ظاهری دین با هم باشن. باز این تاکید میکنم که یکی بدون اون یکی انسانو به راه خطا میبره و اصلا از دین خارج میشه. باید این دقت رو داشته باشیم که هر لحظه ای توی زندگی باید با ولایت خدا تصمیماتمونو بگیریم و کارهامونو انجام بدیم. اگر نماز میخونیم یا یکی دیگر از احکام اسلامی رو انجام میدیم، باید حتما این ولایت خدا رو داشته باشیم، وگرنه اعمال ما حبط میشه، یعنی انگار که هیچ کاری نکردیم. و اگر ولایت خدا نباشه، به ناچار انسان تحت ولایت طاغوت قرار میگیره، یعنی راه دیگه این وسط وجود نداره، و یا ولایت خداست یا ولایت طاغوت. خسارتی که انسان در پی پذیرش ولایت شیطان بهش دوچار میشه بسیار خسارت بزرگیه. اسلام احکام فردی و اجتماعی داره. فرد مسلمان مؤمن باید علاوه بر رعایت احکام فردی و حفظ ولایت خدا، در برپا داشتن احکام اجتماعی و رشد جامعهش هم بکوشه. یکی از مثالهاش توی آیات بود، مثلا خیلی ممکنه کارهای ساده ای هم باشه. به نظر من اینجوری رسید اون آیه 58 که گفتن اذا نادیتم الی الصلاة، مثلا اینکه فراخوان‌های عمومی باید انجام بشه. حالا برای نماز شاید بارزترینش باشه، ولی میتونه چیزای دیگه هم باشه برای کارهای خیر و اعمال صالح. به هر حال این یکی از کارهاییه که افراد مؤمن میتونن توی جامعه انجام بدن تا امور به رشد و بالندگی بیشتری برسه. انسان اختیار داره. چیزی که از آیات دریافت میشد، آیه مخصوصاً 51 و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این که میگن ولی بگیرد، یعنی خب انسان میتونه پس ولی نگیره. اختیار داره که ایمان داشته باشه یا نداشته باشه. و اینکه خدا هم بالاخره یا در نهایت یا همه یا همه رو یا اکثریت رو به بهش میبره. ولی نکته اینجاست که کسی که قلب سلیم داره، این همه نعمت و لطف و زیبایی و ارتباط عمیق با خدا رو رها نمیکنه که بره به رنج‌های دوچار بشه که دردناک و عذاب‌آوره، و از اون طریق بخواد مثلا از طریق عذاب‌ها خدا در نهایت به بهش میبره. باز توی آیات بود فی قلوبهم مرض، اگر این طور باشه یا قلب سالم نداشته باشه، خب از نور ولایت خدا خارج میشه و به تاریکی ولایت شیطان وارد میشه. این نور و تاریکی هم توی آیت الکرسی هم بهش اشاره شده بود که یخرجهم من الظلمات الی النور و یخرجونهم من النور الی الظلمات. انسان ممکنه فکر کنه که یعنی این توجه به عاقبت کارم مهمه، و اینکه بدونیم که ما یادمون باشه که ما هیچ کدوم نمیدونیم چقدر زمان داریم و هر لحظه از زندگیمون که میگذره دو تا انتخاب داریم، یکی این که با ولایت خدا باشیم، یکی این که با ولایت شیطان، یکی این مؤمن باشیم یا کافر باشیم. و هر کدومشون که انتخاب کنیم معلوم نیست لحظه بعدش ما فرصت کار دیگه ای داشته باشیم. و همین که قصد میکنیم که در راه خدا قرار بگیریم و همت خودمون رو در حد توانمون به کار بگیریم، برای خدا قابل قبوله و ما رو یاری میکنه. یه نکته در مورد ولایت خدا اینه که ولایت خدا ولایت کسیه که قدرت انجام همه کارو داره و به هر چیزی که در عالم علم داره و همه چیز که پنهان و آشکاره رو میدونه. ولی ولایت شیطان دستهای آدم رو میبنده و قدرت پیشروی و روش رو از اون میگیره. و وقتی که نور خدا نباشه، تاریکی همه جا رو فرا میگیره و انسان دیگه اصلا نمیتونه درست ببینه و بشنوه و درک درستی از واقعیت ها داشته باشه. بنابراین نمیتونه خوب زندگی کنه، چون به هر حال درک درستی نداره. نکته دیگه باز نقش علما در آگاهی بخشی به انسان ها بود که خیلی نقش مهمی و در جای خودش جای بحث بیشتری داشته باشه. من فقط یه اشاره کوتاهی کردم. نکته بعدی این بود که نه تنها ما از اشخاص دیگه و از چیزهای دیگه نباید بت بسازیم، بلکه حتی از رسول و اولیای خدا هم نباید بت بسازیم، وگرنه این باز میشه خارج شدن از ولایت الهی. بعد نکته دیگه میانه روی بود که توی آیات وجود داشت، فکر میکنم در سیاق‌های قبل بود، که در اجرای احکام دین باید میانه روی کنیم و حد اعتدال پیش بگیریم. مثلا یکی از مثال‌هاش همین بت ساختنه که خیلی زیاده روی میکنن و خیلی افراط میکنن در مورد رسول و اولیای خدا. اگه حد اعتدال رو نداشته باشیم باز از راه خارج میشیم. نکته دیگه پیشگام بودن در امور خیر بود و اینکه بهترین ها رو انسان همیشه انتخاب کنه. طبیعیه که فرد مؤمن همیشه سعی داره که در راه خیر پیشگام باشه، یعنی کسی که ایمان داره و در تحت ولایت خدا قرار میگیره، این حالت اصلا درش ایجاد میشه که در کارهای خیر پیشگامه و بهترین چیزا رو برای زندگی خودش انتخاب میکنه، چون میخواد زیباترین زندگی ها رو داشته باشه، که اونم باز با رعایت اصولی که بیان شد و سایر توصیه های الهی که توی حالا بحث ما نبود، میخواد برای خودش و خانوادش و جامعهش بهترین زندگی رو بسازه و لحظه لحظه زندگیشو زیبا و نورانی و با خیر و برکت کنه. ممنون. یه قسمتی مونده بود شما.
بس رو در واقع عنوان کردن. ما حالا همچون که مسحصر بودیم، در واقع کارمون یک بخشی که داشت مثلا مراجعه به منابع موجود و منابع روایی بود که در واقع، و یک بخش هم مراجعه به خود سیاق آیات و خود قرآن بود که خدمتتون عرضه شد. و اینکه در بیان در واقع تفاسیر و بحث روایی گفته شد، اینکه شاید تعدادی تناقضی، یعنی خواهم بگم این مباحثی که مثلا ما به دست آوردیم حالا بررسی کردیم، آی دکتر میتونم بهتر برای ما بگن ایراداتش و اشکالاتش رو، نفی نمی کرد اون چیزی که توی روایات بود و اون چیزی که نهایتاً میموند از بیان در واقع اونها و بررسی اونها، ولی میشد گفتش که انگار به خاطر اهمیت و حساسیت اون مسئله اصلی که وجود داشت و ذهن رو درگیر کرده بود، مقفول مونده بود یک بخش وسعت آیه و این چیزی که ما از ولایت خانم بورژوازی حق مطلب رو ادا کردن و تعریف کردن، در واقع همه زندگی ما رو، همه لحظه لحظه ما رو، همه ایمان رو و همه چیز رو در بر میگیره. تمام ایمان، تمام اون داشتن اون ولایت هست، ربوبیت خدا ولایت خدا بر ما هست و تمام کار ما این هستش که اون ولایت رو بپذیریم. و هشدارهایی که آیه داشت در واقع بعد از اون و همه اینها اون گستره رو برای ما مشخص کرد که ولایتی که از طریق پیامبر بر ما جاری شده و از طریق ائمه معصومین و امیرالمومنین که خب مصداق اتم این آیات هستن. بعد از اون یک جریان پویا و یک فرهنگ هست توی جامعه که زندگی ما رو و تمام اعتقادات ما رو در بر میگیره و این همه مؤمنین باید ولی هم دیگه باشن، یعنی ولی به اون معنای در واقع یک پارچگی و اتصالی که بین دو تا شخص هست، این که گفتیم نزدیک بودن در واقع بین همه مؤمنین در واقع باید وجود داشته باشه. یکی از منابعی که ما مراجعه کردیم و خیلی قابل استفاده بود یک کتابچه‌ای که تهیه شده برگرفته از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن هستش که این سخنرانی های از حضرت آیت الله خامنه ای بوده که در سالهای 53 به نظرم که یک بازه ای از سالهای تقریبا سال زیادی قبل اینا بیان شده و به صورت یک کتاب در اومده، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن هستش. یک گفتار از این کتاب گفتار در ولایت بوده که در واقع این رو جمع‌آوری شده به در واقع عنوان کتابچه‌ای. حالا بخشش رو خانم گلجدی خوندن برای ما. ایشون هم اینجا اشاره دارن به این مطلب که گوش شیعه با کلمه ولایت کاملا آشناست، به طوری که در دعاهای ما، درخواستهای ما از خدا، در روایات ما، در افکار رایج و عمومی ما مسئله به نام ولایت با قداست و احترام تمام توأم است. ما همیشه به عنوان شیعه خود را دارای ولایت می دانیم و دعا می کنیم که خدا ما را با ولایت بدارد و با ولایت بمیراند. و من میخوام درباره مفهوم ولایت از ریشه حرف بزنم. البته به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هم خواهیم رسید، اما فعلا سخن ما در مراحل قبل از آن است. میخواهیم معنی ولایت را از آیات کریمه قرآن بیرون بکشیم و استنباط و استخراج کنیم تا ببینیم که اصل ولایت چه اصل مدرن مترقی جالبی است و چگونه یک ملت، یک جمعیت، پیروان یک فکر و عقیده اگر دارای ولایت نباشند. آرومتر ببخشید من عادتم اینطوری هست. چگونه یک
دریافت بشه باید قسمت به قسمت مختاری بیان بکنید، این صرف هم بکنید سریع برید.
بله من من دوباره بخونم
خدمتتون که شما انقدر سریع و خوب
میخونید، یه وظیفه ندادیم میخوام. درست، من تکرار کنم قسمتی که خونده شد.
بله خیلی این عبارات مهمه، عبارت به عبارتی شاید سالها کار لازم داره تا به این عبارت برسه. عبارت که مقصه یکی سعی کنید معلوم و آجابی اندازید
دریافت بشه. بعدی چشم برست، من معلم نبودم و واقعا از حالا یاد میگیرم از شما.
عملا معلم شدید و ما متعلم در خطاب شما هست.
چشم، من واقعا این صحبت ها چراغ راه هم برای ما بوده و حالا مطالبش هم در جاهای استفاده شد. ما الان گفتار اول و گفتار ولایت هستش، شامل مفهوم ریشه‌ای ولایت و ولایت ولی خدا. بحث من از روی متن میخونم برای شما. بحث ما درباره مسئله است به نام ولایت. مسئله ولایت به آن صورتی که از قرآن استنباط میکنیم غالبا کمتر مطرح میشود. البته گوش شیعه با کلمه ولایت کاملا آشناست، به طوری که در دعاهای ما، در خواسته های ما از خدا، در روایات ما، در افکار رایج و عمومی ما مسئله به نام ولایت با قداست و احترام تمام توأم است. همون مسئله هست که ما اشاره کردیم در واقع گویا توی کتاب های تفاسیر، حالا همه منابع بالایی که داریم اشاره می کنیم، در واقع این اهمیت، این پررنگ بودن به نحوی وسعت بحث رو هم تحت شعار قرار داده. حالا برعکس چیزی که میتونسته باشه، ما همیشه به عنوان شیعه خود را دارای ولایت میدانیم و دعا میکنیم که خدا ما را با ولایت بدارد و با ولایت بمیراند. من میخواهم درباره مفهوم ولایت از ریشه حرف بزنم. البته به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هم خواهیم رسید، اما فعلا سخن ما در مراحل قبل از آن است. می‌خواهیم معنی ولایت را از آیات کریمه قرآن بیرون بکشیم و استنباط و استخراج کنیم تا ببینید که اصل ولایت چه اصل مدرن مترقی جالبی است و چگونه یک ملت، یک جمعیت، پیروان یک فکر و یک عقیده اگر دارای ولایت نباشند سرگردان هستند. حالا این بحثی بود که خوندن ایشون. در سایه این بحث این مسئله را درک و احساس خواهید کرد و به خوبی خواهید فهمید چرا کسی که ولایت ندارد نمازش نماز و روزهش روزه و عبادتش عبادت نیست. و حالا باز در توضیح همین مطلب هست، من سعی میکنم خلاصه بخونم. میفهمن جامعه‌ای و ولایتی که و امتی که ولایت ندارند همه عمرشون رو به نماز، روزه و تصدق اموال بگذارنن باز لایق لطف خدا نیستن. این بحث شده که حالا بحث باز روایی که هستش و مطلب حالا جالب مقدماتی هم که گفته شده بخشید این رو پیدا بکنه.
این قسمتش شما خونده بخشید بردار
اینجا بیان میکنم که ما وقتی که من اینو باز از روش میخونم، البته این را هم بگویم که طرح این مسئله بسیار دشوار است و بیان این مسئله بسی دشوارتر است، به خاطر اینکه آنقدر مسائل ضعیف و سوس و غیر منطقی در زمینه ولایت در ذهن‌های افراد عامی رسوخ پیدا کرده که وقتی آن حرف درست را که با متن قرآن و متن حدیث منطبق است می‌خواهی بگویی، یکی از دو اشکال پیش می‌آید که یا به همان حرفایی که در ذهن‌ها هست اشتباه می‌شود و یا نسبت به آنچه که به عنوان ولایت گفته می‌شود احساس بیگانگی می‌شود. لذا این بحث خیلی دشوار و مشکل است، اما من از فضل پروردگار متعال استمداد می کنم و سعی می کنم که بتوانم این بحث را در ظرف چند روز انشاءالله تمام بکنم. این کتاب برگردانی از سخنرانی های آیه حضرت آیت الله خامنه ای بوده در واقع و بحث خیلی مبسوطی انجام شده و در واقع نگاه ایشون جمع‌بندی یعنی آوردن آیات قرآن هست که مرتبط به این بحث هست و همه آیات رو به نحوی دسته‌بندی کردن. مفهوم ولایت، بحث ولایت در جادی بودن این ولایت در جامعه و بین افراد جامعه، ولایت ولی خدا، آثار اجتماعی اون و مباحثی از این شکل. خیلی در مورد تعریف ولایت که اینجا به اون رسیده میشه خیلی در واقع همین مفهوم نزدیک بودن و یک پارچه بودن در واقع هستش. خیلی این هم باز مطلب جالبی بود برای ما. ببخش میگن که مؤمنین با داشتن ولایت، حالا من خلاصه این از اون رو خدمتتون عرض میکنم، این جمع تشکیل جبهه متین و غیر قابل نفوذی را میدهند که وحدت و یک پارچگی و خلل ناپذیری خود را استوار کرده و به طوری که در جریان‌های فکری و عملی مخالف گمراه و نابود نمی‌شوند. این منظور مستلزم آن است که از هر گونه اتصال و وابستگی‌های دیگر بپذیرند. خواهش می‌کنم. دیگه بیشتر از این می‌خوام حضار می‌تونن خودشون به این کتاب مراجعه بکنن و ما مطلبمون رو همینجا تموم میکنیم. از صحبت جناب دکتر میتونیم استفاده کنیم. اگه نکته هایی جا مونده در واقع توی بحث ما یا از به اصلاحی هست
چه
هر جای صلاح بدونیم برحال
ما بحثمون تموم شد، یعنی مطالبی که مثلا بهش رسیدیم اینا در هم میهد.
خب میتونی نظر رو جمع میکنید
در ترجوش هم
ادامه کار رو جمع
میکنید سیاق قبلی رو بالا. این خیلی خب خلاصه بیان شد. حالا
آیا آیا
میتونیم اینو در این سوال
بله اون خیلی شاید به
خیلی شاید بهتر باشه. حالا ما الان استراحت بدیم بعد از اون قسمت دوم طولانی تر بله
ده روز ادامه بدیم شکل کار رو بذاریم دو قسمت دوم.
بله خب اگه مطلب باشه یا سوالی
مثل دوروب ببرم.
بله بله
میشه
سوالات بله در خدمت شما هستم.
بهترین شکل کاری که با نشاط ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون خیلی استفاده کردیم. در مورد دیدگاه اهل سنت به ولایت شما کار کردیم، این دیدگاه رو مقایسه کردیم با شیعه یا نه؟
نه ما کار انجام
والا توی بحث روایی آیات بله مثلا تفاسیر اهل سنت هم ملاحظه شده، ولی این که منظورتون باشه گستره بحث رو و ریشه این انتقاد رو مقایسه کرده باشیم که چه تفاوت هایی داره با اون شکل، نه که مطلب. اگه سوال خاصی دارین شاید
اهل سنت نسبت ولی بعد از خدا و پیغمبر
و خب. کنم یه چیزی هست که البته همه اینو میدونن که به هر حال اونا به خلیفه بودن عمر و ابوبکر و نمیدونم اونجوری شب از این مثلا نکته به هر حال همین
که مطلبی به ذهنم میرسه یه مسئله تحت عنوان ولایت هست که بحث عام مسئله هست و شاید اهل سنت هم ائمه ما رو به عنوان ائمه المتقین در واقع میدونن و شاید این بحث ولایت اتفاقا اشتراک خیلی زیادی داره. حالا باز اگه تفاوتهایی هست در گسترش آقای دکتر برای ما بگن، ولی شاید موضع اختلاف تا اونجایی که دیده میشد توی بحث روایی و تفسیری معمولا جای دیگه هست، یعنی بحث خلافت هست که الزاماً اینا همسان نیستن با بحث ولایت که یک مسئله در واقع حالا به نحوی ائمه در صدر اون هستن و بین همه مسلمانی مسئله عام و زیربنایی هستش و متکی به شخص خاص هم نیست.
اونها بحث با اول الامر جایگزین نکردن، یعنی به جایی که
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از بحث ها و سوالی که مطرح شد، من یه لحظه احساس کردم که در بین جامعه اهل سنت و اون جواب هایی که جامعه تشیع به اون میده این برداشت هست که وقتی بحث کلی ولایت میشه زود بحث منحرف میشه یا تقلیل داده میشه به اولی الامر، به حکومت، به اینکه امر دست کیه، حکومت موقت در زمان دست کیه. وقتی که ما میگیم ولایت اونها ترجمه میکنن به امارت و زود بحث میره به آیه دیگه که اطیعوا الله و اولی الامر منکم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و اولی الامر رو میگن که خب یکی از ماهاست که بر اساس حدیث هم باید بالاخره نظم و سامان دادن
مسائل جمعی رو به عهده بگیره و وظیفه بقیه هم اینه که به اون اطاعت کنن، گوش کنن، حرفشو بپذیرن و پیروی کنن، چون که یکی از ما هاست. ولی خب اینجا بیشتر بحث قرآنی این بود که متمایز کنه، این تمایز و تفکیک بده که شما با اهل کتاب، مخصوصا قسمتی از اونهایی که دین شما رو مسخره میکنند و دست میندازن، بدونید که دین شما یک چیزی داره که اونا دست میندازن، یا حتی اگر چیزی نداره یک غیرتی، یک همتی برای خودتون ایجاد بکنید که خب چرا باید اونا دین ما رو دست بندازن و ما باز هم با این وجود باز هم بریم با اونها دوست بشیم، رفیق بشیم. و تبعات این اینه که حرفای اونا رو بیاریم در داخل جامعه خودمون، واردات فکر بکنیم. اونها که دین ما رو مسخره میکنند و دینی که دقیقا معنای معاصرش به نظر من هویته، وقتی اونها هویت خودشون رو دارند و اصلا ما هویت اونها رو نمیبینیم، نمیریم دنبال این که بکاویم که اونها هویتشون چیه، بحث رو از این بحث منحرف میکنن و زود میبرن روی استهزا و تمسخر. تمسخر هویت که از اون سو به علیه هویت این یکی جامعه انجام میشه توسط اونهایی که میرن با اونها دوست میشن، رخنه میکنه، برمیگرده به جامعه خودمون. حالا تمسخر دین و تمسخر هویت یک بحث ایدئولوژیک، بحث دانشگاهی میتونه باشه، بحث تئوریک میتونه باشه، ولی عملی ترش میاد میشه تمسخر دین، تمسخر نماز که داشتیم، تمسخر نماز. وقتی که جای تأسفه که در جامعه اسلامی، در جامعه اسلامی حتی بین اونهایی که دانشگاه رفتن، وقتی که همسالانشون، همکارانشون میخوان نماز رو به پا دارند، یک حسی میگه که حالا شما هم نمازخون شدین. این واقعا خیلی جای تأسف داره. من یک سوالی برای من ایجاد شد که اونها دین ما را چگونه به مسخره گرفتند که ما خودمان خبردار نشدیم؟ آیا دین ما را بهتر از ما می شناختند که دین ما را به مسخره گرفتند؟ یا اصلا ماهیت دین را می شناسند؟ می دونن که یک مجموعی از انسان ها یک دینی را برای خودشون اتخاذ کنند و قبول کنند و بر اساس اون دین خودی و غیر خودی تعریف بکنند، میتونن پیشرفت کنند و همین خاطر از ریشه میزنند، اصل هویت دین رو به تمسخر میگیرند، حتی نمیان به جد بشینن و صحبت کنن که مثلا این دین شما این اشکالات رو داره یا نداره. چون اگر این بحث باز بشه، طبعا به سمت آفت شناسی و رفع و رجوع اون نقص ها پیش میره. بحث رو به عاطفه و تمسخر و فضاسازی میکشونن که عاطفه زودتر درگیر بشه و اجازه نده به عقل که همه جامعه ها ایدئال نیستن، اون هویتی که برای خودشون تعریف کردن، اون دینی که برای خودشون اتخاذ کردن، همیشه 100% اون رو در عمل پیاده نکردند و نمی کنند، یا حتی امکانش نیست، چون بعضی احکام برای زمانهای خاصیه. ولی این رو چون بعضی نواقص ممکنه باشه، این رو میشه برطرف کرد، روش فکر کرد. احبار و رهبانیون به خاطر همین هستن که این آسیب ها رو شناسایی بکنن و بر اساس اون قواعدی که در بالا هست اونها رو دوباره سامان بدن، ترمیم بکنن. ولی بحث رو میبرن روی استهزا و ما هم فضا سازی رو قبول میکنیم بعضی از ماها و دینمون رو به خاطر اونها، به خاطر دوستی با اونها، به خاطر اینکه اونها خوششون بیاد و شاید یک روزی به درد ما بخورند و از امکانات اونها استفاده کنیم، علمشان را به ما بدهند، دین خودمون رو هم دینی های خودمون رو مسخره میکنیم. یک موضوع مهمی که بود، من احساس میکنم اشاره هم نشد، این بود که ارتداد مطرح شده بود. وقتی که ولایت غیر الله، غیر رسول، غیر مسلین رو میپذیریم، دقیقا میریم به سمت ارتداد. در آیات سیاق بود. بله. تشکر میکنم یاری گردید در 54. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. اینو دقیقا بعد از آیه 51 مطرح میشه. اگر ولایت یهود و نصارا رو اتخاذ کردید، از نظر ما دقیقا مرتد هستید. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، شما رو میبره، شما رو منهدم میکنه و قوم دیگری رو میاره که یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. در داخل باید عزله باشه، یعنی هر زحمتی، هر مشقتی رو برای هدایت، برای اینکه این اصل کاملا اجرا بشه، اون هویت، تعریف های هویت در عمل هم پیاده بشه، اونو قبول بکنه و در مقابل بیرونی ها عزه باشه، سخت باشه. رحما و بینهم و اشداء علل کفار، یجاهدون فی سبیل الله، با مجاهدت. مجاهدت این نیست که مثلا ما کار خیلی غیر ممکنی رو بکنیم. مجاهدت اینه که اون تئوری که خداوند نازل کرده، قرآن هست، اینو در عمل پیاده کنیم. چون در مدیریت هست دیگه، همه مسائلی که ما اساسنامه رو می‌نویسیم، بعد از مدتی می‌بینن که اساسنامه اصلا عمل نمیشه، هر کی ساز خودش رو میزنه. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. این با استهزا خیلی مناسبت داره. وقتی که از اون ور استهزا هست، از این ور هم ترس از استهزا وجود داره و این شاید عمل بکنه. من یک بحث دیگری هم اینجا یادداشت کرده بودم که مطرح کنم. من فکر می‌کردم شما مطرح نمی‌کنید، چون بحث علامه طباطبایی رو پیش کشیدید و نظر ایشون رو مبسوط بیان کردید که آیه بلغ ما انزل الیک ارتباطی با آیات قبل و بعد خودش نداره، آیه منفردی هست. در حالی که اگه چند تا آیه قبل برگردیم، لیزیدن، در دو یا سه آیه قبل تر ما داریم که ای پیامبر، این دینی که شما آوردی، این کتابی که شما آوردی، هرچی شما بیشتر تبلیغ میکنی، اون طرف مخالف، آیه 64، طغیانش، کفرش، عصبانیتش، خشمش بیشتر میشه. به همین خاطر چون راحلی نداره، آخرش فرافکنیش به صورت استهزا وانمود میکنه. به همین خاطری که خداوند میفرماید که یعصمک من الناس، ما شما رو از این هیاهوهایی که هست نگه می‌داریم، شما کار خودت رو بکن. دقیقا در بحث ولایت هم همینه، وقتی که من خودم رو مسلمان می‌دونم، با مسلمان ها دوست هستم دیگه، با این دوستی دیگه ننگی برای من نیست که بخوام در مقابل یکی غیر مسلمان بگم که نه حالا من مجبور شدم فلان، از استهزا بترسم. اگه من جدی باشم، خدا من منو در مقابل اون هم نگه میداره، خودش پس میکشه، دستهاش بسته میشه، دست خداوند بسته نمیشه. این بحثا بود که من یادداشت کرده بودم و مطرح کردم.
من ببخشید خیلی تشکر میکنم، خیلی قشنگ فکر میکنم خودتونم پاسخ خودتونم فرمودین. بله، فقط یه نکته نمیدونم حالا چقدر درست هست در مورد اون خلافت و ولایت که میگفتن. مثلا به نظر میاد که خب ولایت بیشتر یه امر درونیه و مثلا این که میبینین یه بخشی از اهل سنت به هر حال ممکنه حتی حالا نه فقط به شکل دوست داشتن، حتی فراتر از اون مثلا یه سری از ائمه رو یا اشخاصی از شیعه رو پیروی میکنن، ازشون گاهی به هر حال دیده میشه. این خب به خاطر اینکه اون امر درونی هست و مثلا شاید در ظاهر مثلا بگن که سنی هن و مثلا اینها رو خلیفه میدونن در ظاهر، و مثلا امام علی چهارمین خلیفه بودن. نمیدونم حالا این مطلب چقدر درست هست یا اصلا پاسخ هست، به هر حال به ذهنم رسید گفتم. و در مورد اون مسخره کردنم که فهموندن، خب بعضی وقتا فکر میکنم این مسخره کردن ها شکل بازی داره و اصلا اون طرف چون خودش هم خیلی متوجه مثلا دین نیست یا متوجه اون موضوع نیست، اصلا نمیدونه چی به چی و مسخره میکنه. ولی بعضی وقتا دقیقا برعکسه، یعنی انقدر به شکل اناده و مثلا معاندت دارن، شبیه کارهایی که مثلا قوم اسرائیل انجام دادن از اول تا الان، که خیلی در خیلی از مفاهیم رو تغییر دادن اصلا به شکلی که خیلی وقت ما متوجه نمیشیم. و این به هر حال یه نوع مسخره کردن هم توی همینا هست که اصلا به شکل ظاهری هم شاید این کار رو انجام بدن. بله
قدر اهل کتاب
هر
تنظیمون.
بله بله،
خیلی آگاه من هست، خیلی درست
گفت،
آگاه
من
و از روی انتخاب.
بله، و یه نکته این که خب به همین خودتون هم فرمودین که خدا دستاش بازه و اینکه مؤمنین میترسن، باز در مطالبمون هم بود، باز من تکرار میکنم که همیشه باید اینو در نظر داشته باشیم که ما نمیدونیم و همه چی دست خداست. بالاخره ما از چیزی که میترسیم نمیدونیم چه اتفاق میفته، باید اینو واگذار کنیم به خدا. حالا این از به یه عبارت دیگرش بود، شما خودتون بفهم.
تشکر میکنم. اولا که این صحبتی که شد دوستمون استاد تکمیلش کردن، کاملا آگاهانه بود و اینا واقعا اناد دارن با سیره و گسترش پیامبر و ولایت پیامبر، و میخوام بگن که این دین ماست و این سیطره ماست، ما میخوایم دنیا رو اداره کنیم. مسئله اناد، فقط آگاهانه تمسخر میکنن و این مسئله. اما این که خواهرمون فرمودن خلاصه رو برای ولایت از اون کتاب، درخواست داشتم که یه چند دقیقه بیشتر اون بحث ولایت رو از اماممون بخونن. ذهن ما چون در این ولایت در طول قرار داره، ولایت خدا رسول جانشین رسول، احساس میکنه اگه اون مطلب یه بار دیگه خونده بشه برای ماها که در طول این کار قرار داریم برای اون خیلی بیشتر شکافته میشه. ممنون میشم اگه یه بار دیگه بخوننش، بحثی که خیلی خلاصه گفتن آخرش
همون نه در واقع اون تعریف و بحث
آره، آره فقط آرومتر و خیلی
بله بله اگه اجازه بدین
یه رو 10 دقیقه ممنون میشم، چون من احساس میکردم خیلی دارم استفاده میکنم یه دفعه قطع شد یه چیزی.
بله راست میگین، من نشم محتوای باز کنم. اگه اجازه بدین ابتدای جلسه دوم یه رو بی رو این کتاب قرائت بشه بعد ادامه به همین رفت. من گفتم الان شاید گزینشش بحث مقدماتی که در واقع اهمیت بحث رو و اون مقفول موندن بخشی از بحث رو میگه که فکر کنم نیازی به تکرار نیستش. درسته؟ بله. اون قسمتی که حالا من گفتم جلسه دوم که در واقع وقت جلسه گرفته نشه به خاطر این پیدا کردن رو خوندنش که قطعا وقت گرفته نمیشه و بهترین استفاده هستش. حالا من از همون ابتدا بله اینطوری بهتر بکنم، باید برگرم قبل از اون. فرمودن که این بحث را اگر خوب دقت کنید و به استنتاجی که از آیات قرآن می شود خوب توجه کنید خواهید فهمید مسئله ولایت در دنباله بحث نبوت است. یک چیز جدایی از بحث نبوت نیست. مسئله ولایت در حقیقت تتمه و ذیل و خاتمه بحث نبوت است. حالا خواهیم دید که اگر ولایت نباشد نبوت هم ناقص میماند. ایشون فرمودن که مختصری در زمینه نبوت بحث میکنیم و کلیاتش را میگوییم تا به تدریج از حاشیه بحث وارد در متن مسئله ولایت بشویم. فهمدن که پیامبر خدای برای چه می آید؟ پیغمبر بله سهر کاملش بعد گفته میشه. پیغمبر خدا برای چه می آید؟ پیغمبر برای به تکامل رساندن انسان می آید، برای تخلق دادن انسان ها به اخلاق الله می آید، برای کامل کردن و به اتمام رساندن دن مکارم اخلاق می آید و آنچه که مضمون احادیث است. بوئس سوله و تم ما مکارم الاخلاق. پیغمبر برای ساختن انسان ها می آید، برای به قوام رساندن این مایی که نامش انسان است. اکنون باید دید که پیغمبر از چه راهی و از چه وسیله‌ای برای ساختن انسان استفاده می کند و چگونه انسانها را می سازد. آیا مدرسه درست می کند؟ آیا مکتب فلسفی درست می کند؟ صومعه و جایگاه عبادت درست می کند؟ پیغمبر برای ساختن انسان کارخانه انسانسازی تولید میکند. حالا تعبیر ایشون هستش به نفع که پیغمبر ترجیح میدهد که 10 سال 20 سال دیرتر موفق بشود، اما آنچه میسازد یک انسان و 2 انسان و 20 انسان نباشد، بلکه میخواهد کارخانه انسانسازی درست بکند که به طور خودکار انسان کامل پیغمبر پسند تحویل بدهد. فکرم این بحث رو جامعه اسلامی چیست و دارای چه ماهیتی است؟ جامعه اسلامی یعنی آن جامعه ای، آن تمدنی که در رأس آن جامعه خدا حکومت می کند. قوانین آن جامعه قوانین خدایی است. حدود الهی در آن جامعه جاری می شود. حالا من لازمه که کامل بخونم فکر کنم، چون این مبحث 20 صفحه‌ای هست. من هنوز
دقیقاً از کار در اومده
هنوز
ولایت نرسیدم.
بله
چند ساعت
دیگه
بخونید؟
بله بله، به خاطر همین مسئله که فرمودن، اگر جامعه را به شکل مخروط فرض و تجسیم کنیم، همچنان که معمول و مرسوم عده‌ای از جامعه شناسان است، در رأس مخروط خداست و پایین تر از خدا همه انسانیت و همه انسان‌ها تشکیل همه انسان‌ها هستند. تشکیلات را دین خدا به وجود می‌آورد. همچنان که پیغمبر به مدینه آمد و در مدینه یک جامعه تشکیل داد که در رأس آن جامعه خدا حکومت می‌کرد و عملاً سررشته حکومت به دست نایب خدا یعنی رسول الله بود که مقررات را وضع و اجرا می‌کرد و هدایت و رهبری جامعه را به عهده داشت. در یک چنین جامعه ای که همه چیز از خداست، نماز جماعت و خطبه پس از نماز با سرود میدان جنگ یکی است. در همان مسجدی که پیغمبر خدا در آنجا می ایستاد و اقامه نماز جماعت می کرد و برای مردم منبر می رفت و صحبت می کرد و درس می داد و تزکیه و تعلیم می کرد، در همان مسجد بود که علم جهاد را می آوردند. بخشید این محتوا رو خانم گروجردی روش کار کردم و شرکی بکنم. بله
نه در همان مسجد بود که علم جهاد را می آوردن و پیغمبر آن را می بست و به دست اسامت ابن زید و یا به دست یک فرمانده مؤمن دیگر می سپرد که بروید انطلقوا علی اسم الله، با نام خدا حرکت کنید و آنگاه دستورات لازم را برای پیروزی بر دشمن صادر می فرمود. در همین مسجد بود که پیغمبر خدا حد جاری می کرد. در همین مسجد بود که دادگستری پیغمبر تشکیل می شد. در همین مسجد اداره کار و اقتصاد پیغمبر تشکیل می شد. در همین مسجد زکات جمع و پخش می شد. هم درس بود، هم نماز و نیایش بود، هم سرود میدان جنگ بود، هم مال و اقتصاد بود و خلاصه هم دنیا و هم آخرت یک پارچه و یک کاسه زیر رهبری پیغمبر در خانه خدا انجام می شد. این جامعه اسلامی است. پیغمبران می آیند که یک چنین جامعه ای درست کنند. در این جامعه هر که بیاید انسان می شود. اگر انسان کامل هم نشود، مجبور می شود به رفتار انسان ها حرکت کند. هر که بخواهد در جامعه پیغمبر خوب باشد، می تواند خوب باشد، در حالی که در جامعه های غیر الهی این چنین نیست. در جامعه های غیر اسلامی و غیر الهی آدم ها می خواهند خوب باشند ولی نمی توانند، می خواهند متدین باشند ولی نمی توانند، می خواهند ربا ندهند و ربا نخورند، می بینند نمی شود. زن دلش می خواهد از عفت اسلامی خارج نشود، محیط او را در فشار می گذارد. همه عوامل و انگیزه ها انسان را از یاد خدا دور می کند. عکس ها و نمایش ها و رفت و آمد ها و معاملات و گفتگوها همه انسان را از خدا دور می کند و ذکر خدا را با دل انسان بیگانه می کند. ولی در جامعه اسلامی عکس این قضیه است. در جامعه اسلامی بازارش، مسجدش، دارالحکومه‌اش، رفیقش، خیشاوندش، پدر خانواده، جوان خانواده، همه و همه انسان را به یاد خدا می اندازند، به طرف خدا می کشانند، با خدا آشتی می دهند، با خدا رابطه ایجاد می کنند، بنده خدا می سازند و از بندگی غیر خدا دور می کنند. اگر جامعه اسلامی زمان پیغمبر 50 سال ادامه پیدا می کرد و همان رهبری بر سر کار می ماند و یا بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی همان رهبری که پیغمبر معین کرده بود، جای پیغمبر می نشست، مطمئن باشید که بعد از 50 سال همه آن منافقین به مؤمنین واقعی تبدیل می شدند. اگر می گذاشتند که حکومت نبوی و علوی دنبال یکدیگر ادامه پیدا بکند، آن جامعه انسانساز آن جامعه انسانساز به طور قهری همه آدمهای قشدار را هم بیقش میکرد، همه دلهای منافق را هم مؤمن میساخت، همه کسانی که روحشان با ایمان آشنا نبود نیز آشنا با خدا و با ایمان میشدند. این طبع جامعه اسلامی است. پیغمبرها میآیند که یک چنین جامعه ای درست کنند. وقتی این جامعه درست شد، مثل کارخانه انسانسازی، گروه گروه و خیلی خیلی خیل مردم مسلمان میشوند، هم مسلمان ظاهری در ظاهر امور اسلامی و هم مسلمان و مؤمن قلبی و واقعی و باطنی. پس پیغمبر برای یک چنین کاری میآید. بعد صدفارده بحث ولایت شدن، الان فرصت بخونم. بله چشم، چشم میخونم. گفتیم که بحث ولایت را میخواهیم از ریشه شروع کنیم. در آغاز که پیغمبر فکر اسلامی را میآورد و دعوت پیغمبر شروع میشود آیا پیغمبر به تنهایی میتواند یک جامعه را اداره کند؟ آیا یک جامعه تشکیلاتی نمیخواهد که عده‌ای این تشکیلات را اداره بکنند، سربازی که از این جامعه دفاع کند؟ و همینطور اینو ادامه دادن. چون وقت نداریم من دیگه این مورداش رو نمیخونم. بخونم بله میخوان بله بله اللهم صل علی محمد. الله بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای نشست دوم غزل حافظی که برای این کارگاه انتخاب شده رو یه بار مرور میکنیم. چه مستیست ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد؟ تو نیز باده به چنگار و راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوشنوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. سباب خوشخبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. فلک غلامی حافظ کنون به طاع کند، که التجا به در دولت شما آورد. ادامه شام کنیم باش. ادامه اون بحثی که داشتن گفتن که جامعه اسلامی باید تشکیل بشه، اینجا باز مواردش رو ادامه داده بودن که من اونا رو نمیخونم و ادامه شو برای شما میخونم. اینها مسلمان های نخستین هستند که یک جبهه را در میان یک جامعه جاهلی تشکیل دادند، یعنی همان مسلمانان صدر اسلام در میان جامعه جاهلی مکه هستند. حال اگر بخواهند این جریان باریک که به نام اسلام و مسلمین به وجود آمده در میان آن جامعه جاهلی پرتعارض و پرزحمت باقی بماند، اگر بخواهد همین جمعیت و همین صف و همین جبهه نابود نشود و از بین نرود و هضم و حل نشود، بایستی این عده مسلمان را مثل فولاد آب دیده به هم دیگر بتابند. این مسلمان ها را باید آنچنان به هم متصل و مرتبط کنند که هیچ عاملی نتواند اینها را از یکدیگر جدا کند. این همون بحث ولایت بود که از هم جدایی پذیر نیستند. به قول امروزی ها و فرهنگ های امروزی، یک انضباط حزبی بسیار شدید و سختی را باید در میان این افراد مسلمان برقرار کنند. باید اینها را هرچه بیشتر به هم بچسبانند، هرچه بیشتر به هم بجوشانند و گره بدهند و هرچه بیشتر از جبهه های دیگر، از جریان های دیگر، از انگیزه های مخالف دور نگه دارند، چون اینها در اقلیتند. جمعیتی که در اقلیت هستند ممکن است فکرشان تحت شعاع فکر اکثریت قرار بگیرد. عملشان، حیثیتشان، شخصیتشان ممکن است در لابلای حیثیت‌ها و شخصیت‌ها و اعمال بقیه مردم که احیاناً مخالف با آنها هستند گم، نابود و هضم بشود و از بین برود، و برای اینکه اینها هضم نشوند، برای اینکه نابود نشوند، برای اینکه اینها بتوانند به عنوان یک جمعی باقی بمانند تا در آینده جامعه اسلامی با دستهای استوار اینها بنا و اداره بشود و ادامه پیدا بکند و اینها یاوران پیغمبر باشند، برای اینکه اینها بتوانند باقی بمانند اینها را هرچه بیشتر به یکدیگر متصل میکنند و هرچه بیشتر از سایر جبهه ها جدا میکنند، مثل یک عده کوهنوردی که از یک راه صعب العبور کوهستانی عبور میکنند. بعد چند تا مثال دارن و باز توضیح همین موضوع. بعد میگن که پس ولایت در اصطلاح اولی قرآن یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحد هستند، در یک راه قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر و یک عقیده را پذیرفتند. افراد این جبهه هرچه بیشتر باید به هم متصل باشند و از جبهه‌های دیگر و قطب‌های دیگر و قسمت‌های دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند، برای اینکه از بین نروند، در آن حذف نشوند. این را در قرآن ولایت می‌گویند. پیغمبر جمع مسلمانان اولیه را با این پیوستگی و جوشیدگی به وجود می آورد. اینها را به همدیگر متصل می آورد. اینها را به همدیگر متصل می کند. اینها را با هم برادر می کند. اینها را به صورت یک پیکر واحد در می آورد. به وسیله اینها امت اسلامی را تشکیل می دهد. جامعه اسلامی را به وجود می آورد. از پیوند اینها با دشمنها، مخالفین، معاندین و جبهه های دیگر که در آیات خواهید دید جلوگیری می کند. ما بین اینها و جبهه های دیگر جدایی می اندازد. از پیوستن به جبهه یهود، از پیوستن به جبهه نصارا و جبهه مشرکین اینها را باز می دارد و هرچه بیشتر سعی می کند صفوف اینها را فشرده و به هم جوشیده بکند. برای اینکه اگر اینها به این حالت نباشند، اگر ولایت نداشته باشند، اگر 100% به هم پیوسته نباشند و میان آنها اختلاف به وجود بیاید، از برداشتن بار امانتی که بر دوش آنهاست عاجز خواهند ماند. نمی توانند این بار را به سرمنزل برسانند. بعدها هم که جامعه اسلامی به یک امت عظیمی تبدیل می شود، باز هم ولایت لازم است. و اینکه در یک امت چگونه ولایت لازم است دیگه توضیح های سخنرانی بوده این قسمت.
خب اجازه
بدید. بله بفهم. بله بله حتما.
ببینیم دیگر سرمانی
دارم. بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول نتیجه رأی‌گیری رو انتخاب میکنم تا با کمک استاد تصمیم هم بگیریم، چون که 3 رأی داریم که هر کدومش 3 رأی هست. ردیف 10 از لیست موجود، تبتغی مرضات ازواجک، 3 رأی داره. ردیف 25، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، اینم 3 رأی داره این آیه. و آیه و من آیاته منامکم باللیل، ردیف 34، 3 رأی داره. باز هم باید از میان این 3
من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا دیگه،
تبتغی مرضات ازواجک، و من آیاته منامکم باللیل.
خیلی واجب تر نه من موافقم به هر جهت لازم تر و واجب تر. بس انشاءالله این مقای شریف مزرد بزرگ الله خرمان. در سوره
بقره. پس آیه منزل لذی یخرس الله قرضن حسنا برای کارگاه بعد سوره
یعنی چند جا
بخشی من یک مطلبی رو میخواستم در مورد مطلب های رزاقی که در مورد اهل کتاب فرمودن خیلی مطلب کاملی بود، چون آیات سیاق قبل خونده نشد احساس کردم که شاید مثلا مطرح نشد کامل این بخش.
در صورت دوم همین تاکید بکنم شما مطرح میشه برگردیم به بحثای خودتون
که روش اجرا بشه،
تو معلوم بشه که شما دقیقا بحثای چگونه به اون باید کرد
بله.
کجا توضیح کم بوده زیاد بشه و هم پیوند شد.
از جهتی که آقای رزاقی هم فرمودن میشه گفت واقعا این بحث مرتبط ترین آیه ها همین آیاتی بوده که قبل و بعد آیه اصلی ما اومده که بله واقعا بله تماما بحث اهل کتاب مطرح میشه و من مثلا به عنوان مثال به ذهنم میاد مسیری که یه عده رفتن خوب و بد اون مسیر مشخص شده باید و نبایدش و آسیبهاش و خب خیلی خوبه که از همون بله و فاصل شده، یعنی چیزی که باید میشده از بین رفته. خب الان پس اگه قرار باشه اون اتفاق نیفته واقعا باید تمام وقت گوش ساعت بود و این رو جلوی چشم قرار داد. همینجوری که شما فرمودین بحث اهل کتاب یه نکته دیگه هم که به ذهن میاره که خود ما هم اهل کتاب هستیم. من همش وقتی میگه آیاتی داریم که حالا من از روش بخونم بهتر، اون ذل علیکم من قبلکم تام شد بر حال ما هم الان مساق داره. بعد در آیه 41 یه عبارتی هست یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، یعنی بعد از اینکه بله مامان زلایلی بله همین توی سیاق قبل سیاق اصلیمون هستش، این یحرفون الکلمه من بعد مواضعه به بحث شما که فرمودین اینا شاید خودشون هم نمیدونن دین چیه، اینو به استهزا گرفتن. مثلا اینه که کتاب بر اونها اقامه شده و تورات و انجیلی که خدا میگه که یا ایها الذین آمنوا یا اهل نصارا یهود صابون آمنا بالله و تقو اگه داشته باشیم و عمل صالحا همه تون به اون فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون آیه 69 دست پیدا میکنین. این هسته دین ولایت هستش. پس و در سیاق دو تا سیاق قبل هم در واقع داریم که در یک جا پیامبر فرمودن که فحکم بینهم به ما انزل الله و فیهم، حالا ازش بخونم بهتر، یعنی بر طبق ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله و فیه، حکم کن بر اساس انجیل در واقع، چون اونم تأکید میشه که به ما انزل الله، پس یک چیز نمیتونه بیشتر باشه. و در مورد تورات هم همینطور. و اینکه در آیه 68 داریم حتی لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، این بر ایشون اقامه شد. من فهم کنم حتی تقیم و چیزی نیستین تا
اینجا نمیرسید مگر اینکه تورات انجیل اقامه کنید. در مورد ممکنه اقامه قرآن
بله، من حس کردم این اقامه شاید فرق همون که ما گفتیم که بلغ ما انزل الیک همه ربی، که اگه ما انزل الیک همون قرآن هست و همون دینی که حضرت رسول آوردن، تفاوت بلغ اینجا چیه؟ همون اقامه هست شاید همون یا علمکم یا زکی
هم و یعلمهم الکتاب،
بنده رو به طور کامل در مورد رسالت انجام نشده
به نتیجه که باید نمیرسه. این پیاده کردن ساختار اون هست. حالا اگه بتونیم بگیم در ساختار بستر اجتماع، در ساختار هر درون هر فردی، و این باید اقامه بشه و پیامبر تلاششون رو برای این کردن و به اون بلغ به تمام و کمال عمل کردن. و این شاید در مورد اهل کتاب قبلی هم صورت گرفته و اینها فاسدش کردن و اومدن روحانیون احبار، شاید وقتی که مردم به اونا مراجعه کردن احساس قدرت کردن، احساس کردن که حالا در بحث علم و دین به جایی رسیدن، احساس کردن که حالا دیگه خودشون مرجع فکر شدن، خودشون باید. و این اتصال ولایتشون وقتی قطع شده باعث شده که این اقامه شکل دیگه‌ای پیدا کرده، یعنی جامعه طوری چیده شده که لیزیدن نه کفرن و طغیان و کفرشون فقط باعث میشه. این یا حرفون الکلمه من بعد موازه، شاید یک در واقع هشداری به ما هم هستش که همونجوری که شما تفاوت گذاشتین بین بحث اولوالامر، خلافت جامعه به شکل حالا کسی که فرمانده و رهبر هست و رهبر، حالا درست نیستش مثلا که تمام اولوالامر و ولایت فرمودین، این که خب ولایت بحث وسیع و ساری و جاری هست و فرق میکنه الزاماً با اون حاکمی که حکومت جامعه رو به عهده داره. این یحرفون الکلمه من بعد مواضع، هر جا که بیان خلط کنیم توی این مواضع کلام، در واقع دچار همین آسیب شدیم. یعنی حتی این که بخوایم همین آیه رو به جای این که بیان توی جایگاه خودش ببینیم، هی بریم درگیر این مسائل بشیم، تحریف کردیم از جای این که منظورم اینه که بخوایم بخوایم به جای اینکه اصل مطلب رو، موضعش رو مشخص کنیم، با تغییر موضع بیایم شبهه ایجاد کنیم و همه فکرها معطوف بشه به اون مسئله که اختلاف هست. حالا مثلا مثل اینکه الان بحثش شد که مخلوط شده بحث ولایت با بحث خلافت با بحث وصایت، که توی کارگاهی خودتون این رو مطرح کردین و شاید این تغییر موضع هم از جایی مثلا القا شده و این تخریب صورت گرفته و الان همه انرژی ها صرف اون شده و موضع خود اصل ولایت روشن نمیشه به این شکل. بله، من مطلبم همین بود در واقع. و این توضیح که اون بلغ ما انزل الیک، اگه بهش توجه بشه که چه کاری باید صورت بگیره، این ادامه اون شاید وظیفه ما هم هست و آسیبی که شامل اهل کتاب شده توی این مرحله بوده و اونها رو فاسد کرده. در واقع توی آیه‌ای هم داریم، آیه 48، فحکم بینهم بما انزل الی، بما انزل الله، بله آیه 48، ولا تتبع اهواهم، این انگار کاملا همون آیه رو، ولا تتبع اهواهم والله یعصم کم من الناس، به ذهن دوباره میاره، ولو شاء الله لجعلهم امه لجعلكم امتن واحدتن ان الله لا یهدی القوم الکافرین، رو باز ادامه اون آیه رو به ذهن میاره. خدا نخواسته جبران همه رو یک پارچه قرار بده، شما کار خودتون رو انجام بدین، فاستبقوا قول خیرات. در واقع
با تشکر، من آیه انتخابی که برای جلسه بعد بود میخونم، اگه خواستید به پیشنهاد استاد میتونیم همخوانی هم بکنیم. این آیه در دو جا تکرار شده، عیناً اومده در سوره بقره آیه 245 و در سوره حدید آیه 11. پیشنهاد شد و بهتر هم هست که در سوره بقره این آیه رو جمع‌خوانی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا،
فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. آمن نابالله صدق الله العلی العظیم. من در تکمیل بحث خانم مطلبی عرض کنم خدمتتون که این معنایی که رهبر انقلاب در اون زمان از این ولایت اتخاذ کردند خیلی معنای معاصر و پیشرفته‌ای هست. ایشون در اصل ولایت رو با کار تشکیلاتی برابر دانستند که ادامه نبوت و شروع یک انقلابی هست، یک تحولی هست. وقتی که فردی، هر انقلابی، هر تحولی با یک فرد شروع میشه، فردی پیام نوعی میاره، پیام جدیدی میاره، مخصوصا در عرصه اجتماعی. این پیام برای اینکه گسترش پیدا کنه و دوام داشته باشه نیازمند کار تشکیلاتی هست. یعنی افرادی که دارای اون عقیده هستند و دارای اون مرام هستند همدیگر را بشناسند و غیر همدیگر را نیز بشناسند که از اونها دوری بکنند. برای این یک سازوکارهای ملموسی طبعا باید طراحی بشه، یک نشانه هایی، یک مناسکی، یک مراسمی مشخص تعریف بشود که افراد معتقد به اون مرام اون مناسک را به جا بیاورند. و چه مناسکی بهتر از نماز؟ نماز علاوه بر این که یک عبادت فردی است، وقتی که نماز جماعتی اقامه می شود نشان می دهد که این افرادی که اینجا کنار هم و در صفوف منظم ایستاده اند دارای یک مرام مشخص هستند. ولی آفتی که تشکیلات صرف میتونه داشته باشه در آیه‌ای که بعد از سیاق اصلی میاد خودش رو نشون داده. قل، آیه 60 از سوره مائده، قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتن عند الله. پاسخی است که مسلمانان و مؤمنان باید به اهل کتاب و اون مسخره کنندگان باید بدهند. شما دین ما رو مسخره می کنید. فرض بگیریم که فرض محال دین ما مسخره است، اما آیا دین شما و کار شما و نتیجه اعمال شما مسخره تر نیست که تشکیلات رو اصالت بخشیدید و نتیجه تشکیلات به جا افتاده توسط رهبانیون و ربانیون و رهبانیون اینه که افراد رو به قرده و خنازیر تبدیل کرده. تشکیلاتی که فاقد محتوا باشه یا محتوای غیر از ایمان به خدا داشته باشه نتیجهش میتونه و حتما این هست که قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتن عند الله من لعنه الله و غضب علیه. گویا خداوند اینجا یکی از مثالهاشو میذاره. مثال فردیست که خداوند رو لعنت کرده و غضبش رو برش نازل کرده و جعل منهم القردت و الخنازیر و عبد الطاغوت. وقتی تشکیلات صرف بدون ایمان اصل شد انسانها بردگان صاحبان تشکیلات میشن، عبده طاغوت میشن. اولئک شر مکانن و اضل عن سواء السبیل. این نتیجه است که در بین اونها در پیش خداوند حاصل میشه. یک نکته ای که در مورد تحریف کلام شما مطرح کردید و من متبادر شدم اینه که وقتی بحث ولایت رو منحرف میکنیم یا ناخواسته یا خواسته به سمت امارت و حکومت، اینجا اختلاف بین یک گروه از مسلمانان و گروه دیگری از مسلمانان پیش می آید که به جای اینکه دشمنان خدا را دشمن خود بگیرند، اون گروه دیگر از مسلمانان را برای خود دشمن قلمداد بکنند. و چه چیزی بدتر از این برای افراد اهل ایمان؟ تشکر.
ببخشید، من دو تا سوال لغوی داشتم که معنی دائره، این که میترسن بعضی از مسلمان ها، دلیل این که میرن به سمت یهود و نصارا اینه که میگن ما میترسیم. یقولون نخشا انتصیبنا دائره. راجع به دائره ما تحقیق فرمودید،
یعنی همون مصیبت رو که فردیم
گرفتاری که آهاتو بکنه مصیبتی که نازل میشه دوره.
شبیه اون اصطلاحی که استاد داشتن برای قفل هایی که روی بعضی آیات هست، ما به واسطه اون قفل ها آیات رو دیگه نمیفهمیم، مشغول اون قفل میشیم. من برازم توی آیه 55 قفلش اون داستان تاریخی صدقه است که حضرت علی هنگام رکوع میدن. حالا درست و غلطش معلوم است و فرض که صحت داره اون داستان، یه به نظر من شده یه قفل که ما بجایی که خیلی این آیات رو ما خیلی وسیع‌تر بفهمیم، همش ذهن ما میره به سمت این که خیلی کوچکش کنیم، مقطعش کنیم، تاریخش کنیم، محدودش کنیم به
مازم رهبری. هم اشاره صریحی داشتن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم میرسیم، ولی اصل بحث وسیع ولایت هم شما در قرآن مطرح شده کجاست؟
من بعد
این بحث که این آیه هست الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون در سوره بقره آیه 43 کاملا مشابه شده و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین به صورت حکم در سفارش هست. راکعون رو در واقع معنی عامش رو برما معنی میکنه این آیه. یک پارچه که خیلی مورد تاکیدشون بود.
اینجا هست مطلب، اینه هم اینجا.
بله، شاید این حالا یک پارچگی و در جماعت بودن هم به نحوی اون ولایت چند جانبه و جاریه بین مسلمان ها رو تقویت و تثبیت میکنه و حفظ میکنه و مدام تقویت میکنه در فرد. و حالا من به ذهنم میرسید صحبت میکنم، شاید باعث شناسایی این افراد بشه، الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، که وجه ظاهری داره، خیلی ها میتونن این تظاهر رو داشته بشن، ولی اون تمایزه که بشه شناختش خب و هم راکه اونند از جمع جدا نیستن.
میتونه با بحث ولایت، بحث زکاتی که اینجا مطرح شده میتونه با بحث ولایت مرتبط باشه که هست، و مسئله مالی تشکیلات رو یک راهنمایی بکنه که حل بشه.
تشکیلات منظورتون حزب الله هست؟ اون چیزی که با به طور عام خداوند
عبارت نصی که در پیام معظم مقام معظم رهبری بود که تشکیلات لازمه، یک فرد به تنهایی نمیتونه یک جامعه را شخصا اداره کنه، همه امور رو خودش بره شخصا تک به تک حل و فصل کنه. باید یک سامانه‌ای برای این اندیشیده بشه.
بله، زیربناش هم به هم پیوستگی نزدیک بودنشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم، خیلی ممنون. ولی همین ولایت تکوینی پروردگار بر جهان ما به چه معنا بگیم؟ میگیم خداوند ولیه، والله هو الولی، اون ولی حمید هست. این ولایت تکوینی بعد پیامبر ولایت داره، این ولایت تشریعی به چه معنا، به چگونه هستش؟ بعد همینطور ما میاییم مثلا میگیم که این نما انحصار در ولایت اینجا قرار میده. ما میتونیم برای کسی دیگه هم بگیم، مثلا بگیم فرانکس والی اصفهان، والی مثلا آذربایجان این کاری کرد. این معانی عرفانی، معانی قضایی، معانی اصطلاحی، ما میگیم اهل بیت بر ما ولایت دارن، آیا این معنی اصطلاحی، معنی قرآنی، معنی کلامی؟ یه مقداری برای ما تو این مجموعه ها بخوان روشن بشه، مثلا هم ولایت معنی سیاسیش، معنی قضاییش، ولایت به معنی عرفانیش. ما میگیم خداوند بر ما ولایت داره، پیامبر بر ما ولایت داره، بعد عرفا بنای ولایت قائلن. مثلا در اینجا ما ولایت به چه معنا میگیریم؟ ما بتونیم با این معانی قرآنی هماهنگ کنیم، همپوشالی بدیم، این به چه صورتی هستش؟ اصلا ولایت سیاسی، ولایت قضایی، مثلا میگه پدر ولی بچه است، مثلا مادر ولی بچه است، ما با این آیات چگونه انطباق بدیم؟ به چه صورتی بگیم مثلا ولایت قضایی، ولایت سیاسی، ولایت عرفانی؟ آیا این همه رگاهی است که در قرآن هستش، نیستش؟ و به چه صورتی است؟ ما خلاصه معنی ولایت رو خوب بتونیم یه تعریفی در کل قرآن براش داشته باشیم، مثلا که خداوند ولی کل جهان هستی است، خداوند پیامبر ولیه به چه معناست، امام ولیه به چه معناست. خیلی متشکر میشم، تشکر میکنیم.
خیلی ممنون. ما سعی کردیم که ولایت رو اونجور که توی قرآن گفته شده، یعنی از خود قرآن بفهمیم. حالا روایت و اینا رو هم که گفتیم بر
که شما که این همه کار کردید فهمیدید که در قرآن بیان شده، در قرآن چگونه بیان شده؟ جامعه همه این ها یا
راستش من حالا به توانای تطبیق دادنشو ندارم، ولی
با اشاره‌ای که
کردن
سوالشون هم
بله خیلی اساسی هم شما
فکر کنم در جامعه همه این هاست یا نظر بگید مورد یا موارد خاص؟
نه، به نظر ما که جامعه همه چیز میتونه باشه، چون خب چیزی نگفت. بله، چون همونطور که شما در کارگاه فرموده بودین، واقعا ولایت با تمام آیات قرآن، یعنی میشه اینا از تمام آیات قرآن دریافت کرد، که چون بالاخره وقتی روحه، وقتی باطن دینه و قرآنه، خب یعنی توی همه اینا جریان داره و به همشون جامعیت، یعنی جامعیت داره که همه رو در بر بگیر. حالا اونجور جزئی توضیح دادن و با تخصص فکر کنم شما
نه، من همین توضیح شما رو خواستم. اصلا قرآن این تقطیع رو نمیپذیره، چون که میگه فقط یک ولایت هست، یعنی ولیکم الله، اولیاءکم الله و رسول هم نبوده، ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا داره این شاید جریان پیوسته رو در جامعه شکل میده. و اینکه حالا توی آیات قبل، سیاق قبل، بحث حکم مطرح میشه، هی تکرار اینو داره، فلیحکم بینهم، این تاکید هستش که فلیحکم بینهم به ما انزل الله، به ما انزل الله فیهم، به ما انزل الله فیکم. و این کاملا داره نشون میده که یک ولایت هست، یعنی فحکم مشروعیتش همون به ما انزل اللهشه، یعنی این ساری و جاری بودن ولایت خدا رو داره نشون میده. این که فرمودین والی و حاکم، خب اگه همین هستش، حالا من فهم کنم این خیلی حکم رو، حکم مخصوص رسول اکرم هست در درجه اول، همین که بر این اساس که ایشون ولایت تام بر همه دارن، از اون جهت که در درجه اول ولایت خدا بر ایشون هست. ولی آیه هم داریم در سوره بقره، به نظرم اگه درست بگم، توی اختلافات خانوادگی مسئله مطرح میشه که حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها. این یه فرهنگ بله زیربنایی هست که در جامعه مسلمان، یعنی بین ارتباط مسلمان ها با هم باید فعال بشه به قول معروف. اون موقع تمام این چیزای مسائلی که هستش، یعنی حکم هایی که به قول شما قاضی هست، حاکم هست، والی هست، تمام اینا در اون بستر معنی پیدا میکنه وقتی که اینا تو جای خودشون نشسته بشن. یعنی حتی در یک اختلاف خانوادگی بین جمعی از مؤمنان مسئله پیش میاد و حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، با همین معیار که الذین آمنوا و یقیمون الصلاة، کسی تو جایگاه ولی قرار میگیره که میتونه حکم بکنه. و اینکه در آیات بعد از سیاق اصلیمون، اول که بحث کاملا مشرکانه یعنی مطرح میشه که اولیا مثلا اهل کتاب رو اولیا نگیرین به طمع این که سودی به شما برسه، اون کاملا مشخص هست. بعد بحثش میره روی نصارا، میگه که حضرت مسیح رو من دون الله ولی گرفتن، یعنی حتی ظاهر این که شخص رسول هست، شخص والی به حق هست و در واقع این هم نباید باعث بشه که ما اونو ولی بدونیم. یعنی انگار تمام اشکال در من دون الله. حالا مصداق هر چی باشه، مصداق میتونه مظاهر کفر باشه، میتونه هم اعتقاد خود ما به رسول الله، ولی اگه من دون الله بیاد روش، اون چیزیه که کاملا اینو از ولایت الله و از ولایت حقیقی خارج میکنه. حالا باز توضیح دقیق تر سوالشون، چون دقیقا اولین سوالی بود که ما برامون پیش اومد و دنبال جوابش بودیم و به اینجا رسیدیم، خوشحال میشین تکمیل تر بشه جواب. آیه سوره بخونیم، این آیه سوم رو اگه اجازه بدیم. این آیه تابلوش هم هست روی تابلوها. بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات النور ولی الذین کفروا اولیاءهم الصمت یخرجونهم من النور
من خسته نباشید، داشتم به این فکر میکردم که انما ولیکم الله و رسوله با والله ولی المؤمنین با النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم چه ارتباط های تنگا تنگی میتونن داشته باشن. همین که رهبر معظم انقلاب فرمودن یک سامانه و تشکیلاتی لازم هست و این روح ولایت یعنی انضباط حزبی شدید در میان انسان‌ها برقرار بشه و انگیزه های مخالف دور از اونها نگه داشته بشه و فکرشون و عملشون در حیثیت انضباط شدید قرار بگیره و ولایت به هم پیوستگی و اتصال شدید عده‌ای انسان که در یک راه قدم برمی‌دارن، در یک فکر عمل می‌کنن، در یک عقیده انجام وظیفه می‌کنن و این حرکت رو انجام میدن، روح پیکره اسلامی امت واحد رو می‌سازن و این روح پیکره اسلامی ولایت هست. اینجا من انفسهم معنی پیدا می‌کنه. اینجا انما ولیکم الله و رسوله و رسولهی، چرا بعد از الله و رسولهی اومده، معنی پیدا می‌کنه. جنه و الله و ولی المؤمنین معنی پیدا میکنه و به هم ارتباط پیدا میکنه. هم موردی بود که به ذهن هم بسید، خسته نبشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن آقای دکتر نعمتی که بحث ولایت پدر، من یه آیه در سوره توبه یادم اومد که خیلی جالب اون بحث من دون الله اگر باشه رو اونجا شفاف میکنه که یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. یعنی نفع میکنه یه جایی اگر که بخواد بحث ایمان و کفر مطرح بشه، در واقع حتی اون ولایت هم اونجا مسئله پیدا میکنه. در نثر طوبا علامه شهرانی هم یک من تکمیلی در واقع این توضیح من دیدم درباره تعریف ولایت داشتن، خیلی برای من جالب بود. گفته بودن که در معنای ولایت کلمه ایست که هم به عبد اطلاق میتونه بشه هم به مولا، به خاطر اون قرب، در واقع قرب نیست، در واقع با فرق داره با قرب، به خاطر اون نزدیکی که است از هر دو طرف این کلمه میتونه ولی در واقع اطلاق بشه بینشون و دو طرف است. این نیست که یک طرف ولی بشه اون یکی نشود، نه، همونجور که خدا ولی میشود بنده هم اینجا ولی میشه، ولی جهت فرق میکنه، ولی بیشتر به خاطر اون نزدیکیه که بین در واقع عبد و مولا داره ایجاد میشه. و این توضیح قشنگی بود. حالا شاید بشه گفت که خداوند به عنوان نزدیکترین فرد به انسان، خب ولی انسان هست و بعد به تبع خداوند رسول خداوند و بعد الذین آمنو که میتونه مصداق اتم و اکملش ائمه اطهار باشن و بعد ساری جاری میشه در کل اهل ایمان، یعنی اهل ایمان به نسبتی که بتونن حکم ما انزل الله رو جاری کنن، اینها باید ولی گرفته بشن که اگر این اتفاق نیفته عبد طاغوت میشن مردم، یعنی دیگه ما انزل الله هست میشه این وسط، پیروه دیگران میشن یا نزدیک میشن به افرادی که اونها رو از مسیر هدایت دور میکنن، که توی آیات سیاق خوندیم هم که بحث اکلهم السحت و اینها مطرح میشه، میره به حالا پشت صحنه هایی که دلایل امرش مطرح شد در سیاق و خیلی برای خود من این جالب بود. فقط من یه سوال در واقع خاص پیدا کردم که مفسرین نظام ما با همه من، چون تقریبا چند تا تفسیر رو تونستم مرور کردم برای خودم، یا بحث زیادی نکردن روی آیه مثلا آیه تبلیغ، یا اونجایی که بحث کردند اصلا نتونستن ارتباط سیاق رو ببینن، در حالی که خود حتی مفردات آیه عیناً داره در آیات قبل و بعد به وضوح تکرار میشه، یعنی انقدر تکرارش چشم گیره که حتی کسی معناش هم دقت نکنه کلمات تکرارش رو میبینه. چجوری میتونن خیلی راحت بگن که این آیه اصلا جاش اینجا نیست مثلا و بحث بکنن که دلیلش هم مثلا بگن، بیارن از خود این آیه بگن که والله مثلا یه اصل ممکن من الناس دلیلی هست برای این که این آیه جاش اینجا نیست. حالا این برای خود من سوال بود و این که حالا اگه استاد راهنمایی کنن، اون بحث هست و اختلاف بین مکی و مدنی بودن این آیه، گرده بحث مدنی بودن رو مطرح کردن در روایت ها، از اون طرف ادعای بحث مکی بودن رو مطرح میکنم و حجت الوداع. این به هر حال هرچند شاید در اصل معنایی که ما امروز میخواییم برداشت کنیم تأثیری نخواد بگذاره، ولی به عنوان یه بحث روایی و تاریخی کدوم میتونه صحیح باشه؟ از شما در
سروران دیگرم صحبت دارم دوکر میم تا
خواهش می‌خواستم خواهد حضرت استاد که توضیح بدن که مثلا ما همین که ولایت الله اینو داریم، ولایت کفر و شرک و ولایت طاغوت هم هست، اینا واقعا در مقابل همدیگه به چه معانی ما بگیریم، اون معنای کلی رو ما چجوری تو همه اینها ببینیم. این معنا برای من یه حال ابهام داره. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر. این که از فرمایشات مقام معظم رهبری، اون چیزی که من دریافت کردم و میخوام که حالا اگر دریافتم اشتباه اصلاح بشه، که انسجام یک جامعه مسلمان ها با ولایت هستش، که این میتونه حالا که چی میگن یه دشمنانی هم داره، مهمترین دشمن این یعنی در واقع انسجام جامعه اسلامی اهل، یعنی در واقع یهود هست، یهود و کفارن، نه حالا اهل تسنن یا خود تشیع. که حالا این سوال مطرح میشه که یحرفون الکلم عن مواضعه، که حالا من حالا یحرفونه که یک کلم که حالا چیز هست، آیه 171 سوره نساء هستش که اینجا که خداوند میفرمایند که من مسیح و عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته الله الى مریم و روح من تآمنوا بالله و رسوله و لا تقولوا ثلاثه انتهوا خیر لكم. تموم کنید این حرف رو. بعد یه مسئله دیگه هم که هست، یه آیه دیگه که به ذهن من متبادر هست، و یحق الله الحق بکلماته و لو کره المجرمون و لو کره الکافرون. حالا این برداشته البته من هست، یحق الله الحق بکلماته، کلمات میشن اهل حق، اهلی که اون اجرا میکنن اون فرمایشات خداوند رو، یادآوری که در قرآن نیز هست. یه سوالی حالا من اینجا برام مطرحه که آیا این کلمات که این یهود و حالا نصارا یا حالا به نوعی کفار اینو از مسیر خودش میخوان اینو انحراف بدن، آیا در مصداق هاست که حالا مصداقهای این کلمات یا نه؟ اون بودی یه سه بودی رو استاد برای ما مطرح کردن در روایت نهضت حسینی، اسلام نام محمدی و روایت نهضت حسینی که در اون خداپرستی، خداشناسی و خدادوستی، اینها در کدوم یکی از این مراحله که در جامعه مسلمان ها رخ نمی کنن که میخوان اینو انحراف بدن؟ ممنونم.
یه مسئله فهم کنم در ساعت خداشناسی، یعنی این خداشناسی رو دارن همطور که تر چند جای قرآن اومده، من یکیش خاطرم هست سوره بقره در مورد شخص پیامبر قرآن میگه که حالا من مربوط به اهل کتاب هست، که یهود یعرفونه هم کما یعرفونه ابناه هم، یعنی یکی کاملا شناختن و شناخت کاملی دارن و میان تحریف میکنن کنن این رو. حالا ساعت دیگه شو استاد توضیح بدن.
راشد من نکته ای بگم که به نظر میاد یحرفون الکلمه عن مواضعه میتونه تو در هر سه مرحله انجام بشه، چون به هر حال همیشه یه مفاهیمی منتقل میشه، مثلا اگر در خداپرستی باشه یه مفاهیمی هست، اگر خدا دوستی باشه باز مفاهیم خودشناسی باشه، همینطور میتونه خب توی همش انجام بشه دیگه، یعنی به هر حال برای هر کسی یه جوری این کار انجام میدن که از راه منحرفش کنه. حالا به نظر من
هنوز مسئله ولایت خیلی جا نیفتاده، من همچین حسی میکنم بین خودمون، برای خودم، برای دوستان، ولی خب خیلی به یحرفونه به اونا حساب میکنیم. ما اگه آیه مباهله رو نگاه بکنیم، اونا یهود هم میدونن جا افتاده، این یه چیز خیلی دو چارتاییه، اونا با علمشون به خاطر این که دنیا طلبی، امیرالمومنین میفرماید که خدا به دنیا فرموده که ای دنیا هر کس به تو روی آورد ازش فرار کن، هر کس به تو از تو فرار کرد بهش روی بیا. یه قاعده ایه، یه چیز دو تا چهار تا ساده ایه. اونا چون دنیا طلبن مخالف ما هستن، ذاتن مخالف ما و با آگاهانه دارن این کارو میکنن، اما به نظر من اینجا چون تا این موقعی که اینجا هستیم و تایم داریم از زمان اون استفاده کنیم، مسئله و نورانیت ولایت برای ما بیشتر جا بیفته. موقع که رفتیم از اینجا بیرون بدونیم ولی و والله و ولی المؤمنین یعنی چی، تو جونمون رسوخ کرده باشه از اینجا بریم بیرون، ما این مطلب رو درک بکنیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این انفسهم رو موقعی که داریم میریم خونه اجرا بکنیم، یعنی اجرا بشه تو وجودمون، تا اینکه بیایم به بحثای، چون انقدر ولایت به نظر من این بحث ولایت نورانی هست که اگه بخوایم بحث نورانیتشو جذب وجود خودمون بکنیم از اینجا بتونیم بریم بیرون، همین بستمون تا بیایم به کارهای یا صحبتهای حاشیه‌ای بپردازیم. ببخشید.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص ولایت و سرپرستی که در وقت آیه سوم آیت الکرسی قرائت شد، در واقع بعضن شاید اینجوری به نظر برسه که خداوند کسانی رو که ایمان میآورند در واقع خارج میکنه از ظلمت و به سمت نور هدایت میکنه، سرپرستی میکنه. یه تعبیر دیگه، یعنی از یه زاویه دیگه بخوایم ببینیم، بگیم کسانی که تحت سرپرستی خداوند خودشون رو قرار بدن، یعنی سرپرستی الهی رو بپذیرند، اونها به صورت در واقع اتومات از ظلمت دور میشن و به سمت نور هدایت میشن. و اگر تحت خودشون رو تحت سرپرستی طاغوت قرار بدن، یعنی انسان در واقع اختیار داره که تحت سرپرستی کی باشه، نه اینکه خداوند کسانی رو که ایمان میاره یا ایمان ندارن، یعنی اختیار از آن خود انسان. به خاطر همینه که در واقع میگن کسانی که خودشونو تحت اختیار طاغوت قرار بدن شاید اصلا مجرم اصلی خودشون باشن. یعنی انسان در واقع جایگاه انسانیت انقدر بالا هستش که انسان این اختیار رو داشته باشه تحت هیچ شرایطی خودش رو تحت سرپرستی طاغوت قرار نده، حتی اگر به جایی برسه که خودش و خانوادش رو بخواد در واقع دست بده. و بحث دیگه سرپرستی که در واقع مطرح میشه فکر میکنم اینه که چون انسان، جوهره انسان از روح الهیه، خداوند یک سرپرستی داره و یک روش سرپرستی داره. این روش سرپرستی رو میخواد به تک تک انسانها بفهمونه که عین من سرپرستی کنید تو هر جایگاهی هستید. یعنی اگر سرپرست یک ملت هستید با دید من سرپرستی کنید، اگر سرپرست یک خانواده هستید با دید من سرپرستی بکنید، و اگر سرپرست یک مجموعه اقتصادی و صنعتی هستید باز با دید من سرپرستی بکنی. یعنی عالم در وهله اول عالمانه، یعنی اگر در جایگاه سرپرستی قرار گرفتی باید عالمتر از همه اونها باشی. اگر عالمتر از تو هست تو جایگاه سرپرستی دیگه نمیتونی داشته باشی، باید سرپرستی به اون بسپاری و خودت باز با اون نگرش سرپرستی با اون هم مسیر بشی، یعنی تا جایی که میتونی کمکش بکنی توی سرپرستیش. هرگز در واقع مسائل شخصی و غرض شخصی توی بحث سرپرستی اصلا نمیتونه وارد بشه. وقتی یک نفر سرپرست که میشه هرگز نمیتونه دید شخصی داشته باشه، دید حزبی داشته باشه، دید جناحی داشته باشه. فقط سرپرستی دید الهی میخواد. یعنی اگر دید الهی باشه معنای سرپرستی معنا پیدا میکنه. ولاغه من
بخشه، من خودم در واقع خیلی مطلب خوبی بود، یه جور تکمیل یه سوالی داشتم که الان میخوام آقای دکتر اگه امکانش هست در مورد این کلمه سرپرستی هم در واقع میشه توضیحی که لازمه بدن. ولی به معنی سرپرستی در فارسی خیلی مصطلح هست، در عربی به دنبالش میریم، این فکر کنم استعمال کمتری داره، ولی یه معنای عامی داره، همون چیزی که گفته شد که توی همین جزئیه ولایت هم کاملا بود که فهمیدن که اون چیزی که از ولایت که در قرآن منظور همون یک پارچگی و اتصال جامعه هست و پشت به پشت بودن در واقع. خب این همونجوری که ایشون فهمیدن یه معنای عامی هست که به عنوان بستر در موضع سرپرستی هم به اون شکل اون رو هدایت میکنه و در مواضع دیگه، یعنی شاید این که در سرولی رو به عنوان سرپرست معنا کردن هم به دلیل همون معنای ریشه‌ای بوده که اون لغت داره. ولی حالا این که بتونیم در این موضع قرآنی سرپرست رو به کار ببریم یا چه ملاحظاتی داره اگه توضیح هست بفرمایید.
اصلا یه مطلبی هم من ببخشید، من دو سه تا تبریک بگم براتون. اولا کارگاه 72 این سری جلسات تبریک میگم بهتون که یعنی واقعا موفق شدین که این اندازه کارگاه ها رو برگزار بکنین. یکی هم این که احساس کردم که این بحث ها اصلا در خلاء مطرح نمیشه. اینم یه تبریک دیگه هست که دوستان احساس میکنن که در زندگیشون تأثیرگذار بوده این بحث ها، و وقتی که میان تو این کارگاه ها میخوان یه چیزی یاد بگیرن و برن توی زندگیشون به کار بگیرن. هم یه جنبندی اگر شما داشته باشید از این جلسات، همین که اگر کسی سوالی مطلبی بعدن براش پیش اومد چجوری میتونه مطرح بکنه یا اینا را به چه صورت میتونه حل بکنه، اینم یه راهنمایی بفرمایید. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از صحبت همه دوستان. من داشتم از معنی کلمه ولی که شروع شد، بحث سرپرستی، یاری دهنده، دوست، ارتباط بین افراد بدون هیچ واسطه‌ای و نزدیکی افراد به هم دیگه، من یه کلمش رو انتخاب کردم و فکر کردم که میتونه کمک کننده باشه به مفهوم ولی، و اینکه ولی که باعث بشه یک جامعه یک پارچه شکل بگیره، اونم بحث دوستی بود. دوستی و ارتباط نزدیک بین افراد، بین انسان و خدا، بین انسان بندگان خدا و رسول خدا و اهل ایمان، کلن مؤمنین با هم دیگه، دوستی اینها با هم دیگه، چیزی که باعث میشه یک جامعه یک پارچه شکل بگیره. من یه چیزی هم، یه طرحی هم کشیدم، حالا اینجا اگر همه ببینن، که ارتباط بین همه مؤمنین با هم دیگه، دوستی همه اونها با هم دیگه،
رنگ آبی خدا
که همه در سایه خدا، یعنی همه دوستی خدا با انسان، یعنی همه در همین سایه قرار میگیرن و همه با هم دیگه و رسول خدا، رسول خدا در مرکز، و این همه در چنین چیزی. و اگه کسی اینها رو دوست خودمون بگیریم به همه چی میرسیم، و اگر همه این دوستی رو یکسان بگیریم، همه در یک سطح با همدیگه مهربان باشن، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، این میره به سمت تشکیل یک جامعه یک پارچه. و اگر بترسیم از این که با اهل طاغوت دوست بشیم، بگیم دوستی اونا ها رو هم بپذیریم، بریم با اونا دوست بشیم، از این بترسیم که اگر دوست نشیم ممکنه تحریممون کنن، ممکنه بلاهای دیگه سرمون بیارن. اون وقتی که گرفتار من وسطی رو رسول خدا نوشتم، دایره بزرگ که همه در تحت ولای اون هستیم خداونده، و این مؤمنین با هم دیگه که همه با هم دیگه اشتراک دارن، یعنی همه نسبت به هم دیگه هم ولی هستن، همه نسبت به هم دیگه و نسبت به رسول خدا، و همه در تحت ولایت خدا هستن. من چنین چیزی به ذهنم اومد،
همپوشانی
و کاملا، آره، نقاط همپوشانی اون جاهایی که رسول خدا، رسول نوشتم من.
خب اون داخل دایره ها هم
بخونید، مؤمنین نوشتم، یعنی تک تک مؤمنین، یعنی تک تک افراد، همه دایره ها هر کدوم یکی از مؤمنین هستن، که حالا من اینجوری نوشتم، و در نهایت همه در تحت ولایت خدا، چنین چیزی یعنی کاملا، یعنی همه اینها، من چنین چیزی اومد تو ذهنم، حالا یه دایره بزرگی که همه تحت همون هستن، تحت ولایت خدا، اون آبی بزرگی که همه رو در بر گرفته.
خیلی ممنون. من یه نکته فقط بگم، احساس میکنم چون معنای ولایت شاید همه احساس کنن که هنوز خوب جا نیفتاده، خب من اینو بگم که برای خودمونم انگار هنوز کامل جا نیفتاده، چون چیزی که به نظر میاد اینه که باید ولایت چیزی که آدم خودش بهش برسه، یعنی حسی اونو دریافت کنه و در زندگیش باشه. فقط باید ببینیم که قبلش چه کارهایی باید انجام بدیم، یعنی نه که قبلش مثلا مرزبندی کنیم، یعنی چه کارهایی باید انجام بدیم که در مسیر ولایت خدا قرار بگیریم، و وقتی در مسیرش قرار بگیریم متوجه این میشیم که کاملا یعنی چی. حالا شاید هم بشه توضیحات تکمیلی داد اگر هست استاد بفرماین لطفا، ولی فکر میکنم این توی کارگاه هم شما میفرمودین که سوره کافرون 4 تا لا داره که انسان خودش از هرچه غیر خدا خالی کنه، این خیلی مقدمه خوبیه برای این که ولی یعنی الذین آمنو بشه خدا رو ولی خودش بگیره، و اصلا این کار رو باید انجام بده انگار، و همین که توی لا اله الا الله هست انگار اصلا به همین معنی ولایت اشاره میکنه. لا اله الا الله، لا اله یعنی هیچ چیز دیگه‌ای در بین نباشه، یعنی چون خدا نباشه حتما چیز دیگه‌ایه، پس وقتی چیز دیگه‌ای در بین نباشه انسان میتونه خودش رو در مسیر اون ولایت قرار بده. حالا به نظر اینجور میرسه که چون ما هنوز خودمون کاملا در اون مسیر نیستیم، خب نمیتونیم دقیقا درک. من البته جسارت به دوستان نمی کنم، من خودم دارم میگم، یعنی میگم نمیتونم توضیحش بدم که مثلا
نکته‌ای بگم. آیت الکرسی رو در ابتدای کارگاه خوندیم و بعدش بلافاصله سوره کافرون رو خوندیم. با توجه به تاکیدهایی که استاد در کارگاه‌های قبلی بر 4 تا لا در این سوره کافرون داشتن، من یک طرحی به ذهنم اومد که وقتی کرسی بالا 4 تا پایه داره، 4 تا لا هم از پایین باید بتونه بروید و به آنها متصل بشه که یک حفاظی تشکیل بشه و این کرسی از پایین با کرسی از بالا بتونن ایجاد ایمان و امنیت بکنن.
خب من یه سوال از شما داشتم، حالا بخوام نپرسیدم این از اول کلاس، این ولایت الله ولی با و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله، ارتباط مستقیم داره یا اصلا ارتباطش میشه شما بفرمایید جان؟
خودشه.
پس شما درد نکن، سوال خلاصه درست داریم فکر میکنیم، درست غلط داریم
سوال اینه جواب.
من یه مکتب کوتاه میگم. توی آیات سیاق قبل از آیه از تیما آیه موضوع کارگاه بحث حکم که مطرح میشد، بحث کردیم که ولایت چیز، شاید این آیات یه طرف دیگر رو بگن که اگر ولایت نباشه چی میشه، این رو هم اشاره دارن آیات که از کتمانی که رخ میدهد به کفر و کفر فسق اینها رو به هم پیش میبره تا کاملا دیگه کفر ساری و جاری میشه. و جالبه که من حسم از این آیات اینه که ولی اگر حالا بعد از خود خداوند یعنی رسول و الذین آمنون ویژگی ولایتشون اینه که خودشون رو از بین ارتباط افراد و خدا حذف میکنن، یعنی این ویژه. و بعد ابتدای آیات دو تا سیاق که میایم به سمت ابتدا این تاکید میشه، یعنی میشه گفت فصل الخطاب مطلب میرسه به آیه 35 آیه 35 یا ایالذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، یعنی از هر خلاصه ریسمانی که مطمئن باشه استفاده کنید که به خود خدا برسید، یعنی به اصل مطلب حالا رسول و الذین آمنوا مطمئن ترین
ریسمان این مطلب، ولی به شرطی که خود اینها جای خدا نشنن. که نمونه آیاتش رو ما خوندیم درباره حضرت مسیح، که بعد من این تو ذهنم خیلی اومد که وقتی خدا تو همین آیات ادامه بحث حضرت مسیح رو مطرح میکنه که مل مسیح و عیسی ابن مریم ال رسول، درست بخونم، اینن عبارت درباره شخص پیامبر هم میشه گذاشت. یعنی که اسم از مسیح رو برداریم بذاریم محمد، که معادلش آیه هم داریم دقیقا
محمد رسول.
این به ذهن من دست شما
خب یه صلوات مدد بگیرید برای من که توان من خیلی محدود و بحثم سنگین، هرچی هم بیشتر دوستان صحبت کردن و بحث کردن هی سنگینی بحث بیشتر خودشون نشون داد. بسم الله الرحمن الرحیم. از همینجا شروع کنیم که خیلی وقتا بحثایی که دشوار میشه سنگین میشه دلیل عمدش خیلی روشن بودن اونهاست، خیلی روشن بودنشونه. که مسئله معروفی من خیلی وقتا هم اشاره کردم، یعنی خیلی تحت تأثیرش بودم از همون زمان کودکی که این رو خوندم، توی مجله ظاهرن کودکان بود، مطلبی نوشته بود که ماهی ها همه جمع شدن پیش بزرگ ماهی ها، پیش ماهی بزرگ، و گفتن که همه ما یه مشکل خیلی مهم داریم، اساسی داریم، اینو شما که بزرگ ماهی ها هستید، ماهی بزرگ هستید، برای ما حل کنید. خب بگید مشکلتون چیه، سوالتون چیه. گفتن شما برای ما بیان کنید که آب چیه. این واقعا یک حقیقت ساری و جاری هست خیلی جا. به اعتقاد من شروع کردن در بحث ولایت میتونه بهترین شروعش از همینجا باشه که بحث ولایت بحث خیلی خیلی روشن و واضحی است، ولی به دلایل مختلف هرگاه که مطرح شده و هرگاه که مطرح میشود میره میفته توی یک پیچ و خمهایی، درست مثل آب حیات بگیم، آب زلالی که از اون چشمه اصلی میجوشد، هیچ شایبه چیز اضافی، هیچ خصوصیتی غیر از زلال بودن، شفاف بودن نداره. ولی وقتی این آب راه میفته هرچی بیشتر این مسیرها رو طی میکنه گلالود میشه، حال دیگه یا دیگه پیدا میکنه، اون زلال بودن و شفافیت از بین میره. همه این مسئله عبارت از اینه. و ما هر وقت که هرگاه که بتونیم به توفیق الهی، چه فردی چه جمعی، چه در کارهای تبلیغی و غیره، همونطوری که به نحوی، یعنی به نحوه روشنی مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، بتونیم این لایه ها رو کنار بزنیم، لایه های مختلفی که پوشش های مختلفی که روی بحث ولایت رو گرفته اینا رو کنار بزنیم، بریم همونطوری که تعبیر فرمودن ریشه‌ای به مسئله ولایت بپردازیم. هرگاه از اونجا شروع کنیم میبینیم مسئله خیلی روشنه، و بعد وقت مسئلمون این میشه که مراقبت بکنیم که اون چه قبلا برای دیگران و در زمانهای دیگر در شرایط دیگری باعث شده که این بحث روشن و واضح و شفاف ولایت این همه مسئله پیدا بکنه، برای ما پیش نیاد، برای ما تکرار نشه. ما به آنچه دیگران گرفتار شدن گرفتار نشیم. ما اشاره که کردن به مطلبی که من در یکی از کارگاه ها گفته بودم یه گوشه همین مطلب بود که اشاره کردم و تکرارش هم بد نیست که مرکز تحقیقات محمدی علیه السلام مدت‌ها اصرار داشتن که در همین مسئله‌ای که ما الان کارگاهمون بهش مرتبطه یه برنامه‌ای داشته باشن که محور اون برنامه صحبت‌های من باشه و بعداً سوال و جواب و تعبیرهای مختلفی داشتن که جامعش این بود که ما جای چنین بحثی رو خالی می‌بینیم. من هم بهشون عنوان دادم، البته گفتم یه فاصله‌ای باید برای من فاصله زمانی بذارید که من بتونم خودم رو آماده کنم، که الحمدلله اون فاصله زمانی الان که دارم برای شما این مطلب رو گزارش میدم چندین و چند برابر اون فاصله که من خواسته بودم گذشته و هنوز چنین برنامه‌ای شکل نگرفت. عنوانی که من دادم این بود که عنوان بدید و اعلام بکنید در روتین هایی که دارید که این بحث که قرار انجام بشه بعد عبارت خواهد بود از خلافت یا وصایت یا ولایت. خب هرچی بحث بوده سر خلافت بوده، هرچی بحث بوده سر وصایت بوده. یک طرف گفته خلافت، یک طرف گفته وصایت. معلومه که خود اصل ولایت گم میشه. ولایت چیه؟ اینجا واضحه که اشاره بکنیم که معلوم بشود که این راهی که میگیم باید رفت، این راه دقیقا مستند به لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه هست. پیغمبر اکرم با نگاه کارشناسی تخصصی علوم قرآن حدیث میتونیم این رو بگیم پیغمبر اکرم در مجموع آنچه راجع به قرآن فرمودن و عمل کردن و تقریراتی که در ارتباط با قرآن داشتن، قول و فعل و تقریر رسول اکرم راجع به قرآن، اگر همه رو مجموعاً در نظر بگیریم فقط یک جا ما روش فهم و تفسیر قرآن رو میبینیم که در یک دستورالعمل صریح روشن از پیغمبر اکرم به ما رسیده. اونم عبارت است از اعرب القرآن والتمسوا غرائبه. تعبیری که من الان میتونم به مناسبت بحثای امروزمون داشته باشم این است که به نحوی میخوان بفرمایند که هر جا شما گرفتار شدید در ارتباط با فهم قرآن، دریافت مسائل و مباحث از قرآن، برید سراغ التمسو غرائبه، ببینید اون کلمه ترکیب، کلمات و ترکیباتی که اصل مطلب بوده اون التمسو، برید اونو پیدا بکنید و از اونجا مسئله رو حل بکنید. به عبارت دیگه نوع این مشکلات از جایی شروع می شود که اون کلمه اصلی، اون کلمه مرکزی، بد نیست از کلمه کلیدی هم استفاده کنیم با کلمه اصلی، اون کلمه کلیدی اصلی ما کمتر سراغش رفتیم، یا اگر رفتیم حواسمون جای دیگه بوده یا دیگران حواس ما رو پرت کردن. خب الان اگر همین کار رو بکنیم، ولایت ریشش که واو لامیه هست، بریم سراغ لغت. لغت خوب البته بعضی جاها بی طرف نیست، ولی خوشبختانه رگه‌هاش معلومه، اون جایی که لغت تحت تأثیر مسیرهای دیگه قرار میگیره خیلی شناختش مشکل نیست، ولی غالبا لغت آزاده، لغت از خیلی گرفتاری‌های دیگه آزاده، لغت خود زبانه، اصل لغت و زبان. من الان عبارت مختار و صحاح رو دارم که مختصر صحاح اللغه جوهریه، قدیمترین شاید کتاب لغت هست. ریشه ولیه رو وقتی میخواد صحبت بکنه میگه الولی القرب و دنوب. ولی خود ولی با دوتا جزم با دوتا سکون هم داریم مثل ضرب. این قرب و دنوبه، نزدیکیه، نزدیک بودنه. بعد بقیه موارد رو میاره. خب این دقیق ترین و نزدیک ترین معنایی که ازش در میاد همونی که در فارسی ما به عنوان دوستی داریم. دوست، دوست رو اگر کلمش رو ریشه شناسی بکنیم، از ریشه یا از مصدر دوز، دوز و دوخ، دوست. دوست چرا بهش گفته میشه دوست؟ برای اینکه همین قرب و دنوب رو به طور کامل داره. یعنی فردی که به فرد دیگری آنچنان نزدیکه که هیچ فاصله هم طور که بیان کردن بین این دو نیست، اینجا عنوان میشه دوست. منتها اگر اون گرفتاری های دیگه بگذاره که اگه شما گفتید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و عمره، که اون اگر گفتید یا ترجمه کردید که دوست شما خداست، دوست شما رسول خداست، سنی شدید، چون این ترجمه سنی است. اشاره میکنم برای اینکه ببین گرفتاری ها کجاست. ولی اصل مطلب همینه، سنیوشی هم نداره، مسئله آزاد بی طرف زبانه. دوست، دوستی یعنی یک پیوندی که بین دو کس یا بین یک کس و یک چیز برخری یک طرف باید انسان باشه. و در این بحث ولایت بیشتر ولایت در بحثش بگونه این مطرحی که هر دو طرف کسه، چیز نیست، شیء نیست. این دوستیه، در مقابلش دشمنی هست. در ادامه همین بیان مختار الصلاح داریم میگه کلمه ولی رو وقتی میرسه میگه ولی ضد العدو. اون معنای ریشهش بود، حالا کلمه ولی که ساخته میشه از اون ریشه ضد عدوه. خب عدو رو مطرح میکنه چون عدو روشنتره، عدو دشمنه. خب دوست ضد دشمنه. دشمن چرا بهش میگن دشمن؟ دشمن در فارسی از دو قسمت تشکیل شده، دش و من. شما دش رو در کلمه دشنام هم دارید، دش رو در کلمه دشخار هم دارید که اصل دشواره. دشوارم با پسوندوار میتونه باشه، ولی تا اونجا که من یادمه کارشناسان و متخصصان زبان ادب فارسی اینطوری تو ذهن من مونده از بیان اونها که این دشوار که رایجه در اصلش دشخاره، یعنی در حالت خوردن، در حالت که انسان میخواد احساس بکنه دش هست. دشنام چیه؟ دشنام نام زننده است، نامیه که ناراحت میکنه، نامیه که اگر کسی رو با اون نام صدا کنید، همون کلمه نام، اون نام رو وقتی خطاب به کسی بگید احساس جریحه دار شدن میکنه، احساس میکنه که شما زخم زبان بهش زدید. دش در دشمن اینه. خب ولی ضد عدو، یعنی دوست ضد دشمنه در فضای زبان فارسی. چرا ضد شده دشمن با دوست؟ برای اینکه درست به عکس این که بین دو دوست که کاملا به هم انگار دوخته شدن و هیچ فاصله بینشون نیست، به دلایلی یه چیزایی مانع اون نزدیکی میشه و کارشکنی میکنه، زخم میزنه، خشونت میکنه اون رابطه نزدیک رو که در همین تعبیرات مختار شاه هم هست که میگه تبا ادب ادب ولیان. مثلا یه عبارت رایج عربی رو بیان میکنه، تبا ادب ادب ولیان، راجب کسی این گفته میشه که مدتی با کسی خیلی دوست صمیمی جان به اصطلاح یک جان در دو قالب بوده، این اصل معنای دوست. تباعد و حالا دور شده، همین که دور شد میشه دشمن، و هر میزانی که دورتر میشه دشمنتر میشه. این اصل مطلب ولایت. و در قرآن کریم اگر شما به دنبال جایی باشید که مرکزیت اصلی این بحث درش هست، همون آیت الکرسیه و دعای بعدش، که یکی از فلسفه های این که از آغاز که آیت الکرسی با این که یک آیه مطرح شده دائم توصیه روی این بوده، توصیه بزرگان دین که خونده بشه تا هم فی خالدون، برای این که آیه آیت الکرسی فعال بشه، عملیاتی بشه، جواب خوبکچیش داده بشه. خوبکچی الله لا اله الا هو الحی القیوم، در یک نگاه پر دغدغه نگرانی که هزاران سوال و مسئله داره، با یه چنین آیه‌ای که 10 قسمت هم پیغمبر اکرم کردن، در 10 قسمت تعلیم دادن، در طرح جامعه آموزش زبان قرآن مطرح شده و خیلی ازش استفاده شده، این 10 قسمت رو شما 10 بار مرور کنید و از نگاه یک کسی که هزاران سوال داره، هزاران گرفتاری داره، تمام زندگیش مسئله است، از نگاه اون نگاه کنید. اون خوب هر قسمت که شما از این 10 قسمت میخونید براش میگه خوب که چی؟ آخر و هو العلی العظیم 10 تا خوب چکی تحویل شما میده. الله لا اله الا هو، خوب چکی. الحی القیوم، خوب چکی. لا تأخذه سنة ولا نوم، خوب چکی. یعنی با من چی کار داره، من چی کار باید بکنم، جواب مسائل منو میخواد چه جوری بده. شما یه ادامه میدید منزل لذی اشکام اندوه الله بل یه علا ما بین ایدی هم خرم، نمیگه قبول ندارم، میگه خب که چی، قبول، خیلی خوب، اصلا قبول کردم، ولی قبول کردن و نکردن من چی رو میخواد تغییر بده؟ اینه که آیات بعد، دعای بعد که جواب این مسئله است، توصیه شده که با آیت الکرسی با هم خونده بشه و در بحث ما اصل بیان و بیان جامع قرآن راجع به ولایت همونجاست، که هر چی سوال داریم باید برگردنم اونجا. تمام سوالات که واقعا به قول آیه دکتر فرزاد باید تبریک گفت به خاطرش، وجود همین سوالها، مطرح شدن همین سوالها، خود همین پدیده که بحث تفسیر قرآن به گونه‌ای مطرح شده است و لطف خدا در این 70 تا کارگاه و مطرح می شود، توفیق شامل جمع ما شده است که یکی از مظاهرش، یکی از نتایجش این پیدا شدن این سوالاته و جوشیدن این سوالات به طور طبیعی، و سوالات که سوالات جدی هست، سوالاتی که ظاهر سازی نیست، ویترین سازی نیست، شوآف نیست، قرار نیست که افراد یکی در نقش سوال کننده، یکی در نقش جواب دهنده و امثال اینها نیست، واقعا همه با احساس اینکه بحث از خودشونه، مسئله مال خودشونه، طلبی که داشتن و طلب بیشتری که طرح این بحث ها ایجاد کرده سوال میکنن، و کسی هم اگر در مقام پاسخگویی قرار میگیره بدون ادعا در مقام پاسخگویی قرار میگیره، خودش سوال دارتر از سوال دیگرانه که سوال کردن. در این حال برای اینکه خب تا اونجا که میشه کار پیش بره، میاد سهیم میشه. این اصل مسئله ولایت. قرآن هم ببینید چگونه بیان میکنه، الله و ولی الذین، قبلش همونطور که خیلی دقیق من گفتم که خب شما بگید در قرآن چی دیدید، شما که اخیر 2 هفته اخیر به خصوص شبانه روزی با یک جدیت و اشتیاق زاهد الوصفی علاوه بر سوابق قبلی، تحصیلات قبلی، سوال و جوابهای قبلی سوال کردم که رفتید به چی رسیدید، گفتم که یکی از چیزایی که رسیدن بهش خیلی هم اهمیت داره همینه که اساس مطلب در الله ولی الذین آمنوا تا آخر مطرح شده، زمینه این مطلب اساسی در آیه قبل، یعنی آیه بعد از آیت الکرسی مطرح شده، لا اکراه فی الدین مقدم است. قد تبین الرشد من الغی، باز مقدم است، همه چی روشنه، یعنی اون چشمه همچنان آبش زلال زلاله، همچنان می شود اون آب زلال رو جدا از اون غبارها، خاکها، گلالودگی ها می شود هنوز هم باش مواجه شد. قد تبین الرشد من الغی، بیراه ها وجود داشتن دارن، ولی نه اینکه راه دیگه کاملا گم شده باشه. تبین الرشد من الغی و لا اکراه فی الدین. و اساس مطلب هم اینه که، این مقدمه اصلی اینه که هر کسی باید در این مقوله های اساسی برای خودش بره تا به نتیجه برسه. لا اکراه فی الدین، شما اگه این اکراه رو خوب دقت کنید، روش تمرکز بکنید، یعنی هر القایی کار رو خراب میکنه. از هر طریقی شما القا بخواید بکنید، یه مسائل اساسی رو که حکم آب رو داره، حکم هوا رو داره، مثل اینی که شما بخواید کسی رو وادار به تنفس بکنید، شکل تنفسش رو بخواید در اختیار خودتون بگیرید، خب این معلومه این بنده خدا دیگه نمیتونه راحت تنفس بکنه. اینا مقدمه بحثه. بعد اصل بحث مطرح میشه، فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. دو طرف داره بحث، طاغوت و خدا. فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، و این دو طرف دو طرفیت خیلی جدی دارن، به دلیل اینکه مسئله دوستی و دشمنی است و مسئله دوستی و دشمنی با هم قابل جمع نیست. اگر دشمنی نیست دوستی است، اگر دوستی نیست دشمنی است، که قرآن با اصطلاحات خودش که کفر و ایمانه و با اسلوب خودش که تصریفه، کفر رو می نشاند جای دشمنی و ایمان رو می نشاند جای دوستی. می شود فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. انسان ها اگر می خوان فقط از تمسه که بالعروت الوسخا، می خوان به یک جای محکمی دستشون بند بشود که لنف سامله ها هیچ مشکلی دیگه نداشته باشن، خیالشون کاملا راحت باشه، اینه فقط. که حالا اون وقت اون جواب خوب کچی های دهگانه آیت الکرسی داده میشه. چرا چنین است که اگر این اتفاق بیفته، اون انسان یا اون انسان ها فقط استمشه که به لروت الوسخا؟ ولی اینکه صحبت از الله است که حی قیوم است، صحبت از الله است که لا تأخذه سنتون ولا نوم، و بقیه اوصافی که به صورت گزیده از مجموعه اسماء و اوصاف الهی اومده تا با هو العلی العظیم. این طرف کیه چیه؟ این طرف طاغوته که علل حساب همه اونا درش منفیه. حی است؟ نه. قیوم است؟ نه. لا تأخذه سنت و ملا نوم است؟ نه. خیلی بیچاره تر از این حرف هست. علم شهاته دارد؟ نه. اصلا علمی ندارد. کاری در دستش برمیاد؟ نه. همینطور همه اونا کاملا منفیه. پس از روشنه، خیلی مطلب روشن. و الله سمیع علیم پایانی آیه است که خدا اشاره میکنه که خب ما داریم اصل مطلب رو میگیم، ولی خب سمع خداوند سمیع و علم خداوند علیم از اون اولی که شما آدم ها رو آفریده تا این لحظه‌ای که داره کلام و سخنش به گوش شما عده دیگری از آدمیان میرسه، این خدای سمیع و علیم چه چیزهایی رو شنیده از شماها، خبر داره از شماها و علیم است، علم پیدا کرده نسبت به گذشته هایی که بر شما گذشته و بر آینده هایی که از شما خواهد گذشت، بر شما خواهد گذشت، که اونا رو هم خدا احاطه داره. الله سمیع علیم. و زمینه آماده میشه، اصل مسئله ولایت مطرح میشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات که اصحاب النار هم فیها خالدون. قضیه چیه؟ باز ریشه ای که ببینید، قرار شد که ولایت به معنای یک نزدیکی کامل، قرب، دنوب، نزدیکی کامل باشد به گونه ای که هیچ تباعدی، دوری بینشون نباشد. وقتی این اتفاق افتاد بین دو طرف ولایت، چه اتفاقی میفته؟ هر طرف از این دو طرف ولایت هر آنچه از شؤون اوست رو با دیگری در ارتباط قرار میده. حالا یک طرف انسان است، یک طرف خدا. خدا با تمام شؤونش در این ولایت مطرح میشه، انسان هم با تمام شؤونش در این ولایت مطرح میشه. خب طبیعی است که هرچه روشن‌تر باشه، که روشن هم هست و در آیت الکرسی اومده که هرچه دقت بشه به این مسئله که خدا چقدر، برای این روشن راحت شدن مسئله بگیم، مثبت، چقدر مثبت است و انسان چقدر منفی است. مثلا خدا چقدر قوی است و انسان چقدر ضعیف است. خدا غنی است و انسان ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی. همه اینها رو هر چی بیشتر در نظر بگیریم، ولایت هی روشن‌تر و روشن‌تر و بازتر میشه. چون بحث ولایت همونطور که گفتن دو طرفه، که اینم خیلی ظرافت داره درکش، ولایت دو طرفه انسان و خدا. اگر کسی برش سخته، لایک راف دین رو یه بار دیگه بخونه. خود خدای صاحب همه این حرف ها داره میگه با اکراه نمیشود. اکراه بردار نیست، رو درست بردار نیست که بگید آخه خداست، تو انسانی، اون خداست، پس دو طرفه نیست. نه، دو طرفه است. ولایت دو طرفه، طبیعت ولایت دو طرفه. همین که من یؤمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، کسی که دشمن بودن با طاغوت و پرهیز داشتن از طاغوت و نزدیک نشدن به طاغوت رو مبنای خودش قرار داد و در عین پرهیز و دوری و ستیزه با طاغوت رفت سراغ خدا، این ولایت اتفاق میفته و دو طرف است. چه بخوای چه بگی چه نگی، دو طرف است. این انسان میره به طرف خدا، خدا هم از قبل آمده به طرف این انسان، از قبل آمده به طرف انسان و هر دو با هم یک ولایت رو تشکیل میدن، ولایت خدا و انسان، انسان و خدا. خب در این ولایت، یعنی در این دوستی خیلی نزدیک که هیچ چیز قرار است که فاصله نیندازد و این دوستی رو مختل نکنه، که همون کلمه دوش باشه و کوچکترین حتی اشاره ها و آثار دشمنی که با دوستی در تضاد باشه مطرح نشود، خدا با تمام اسماء و صفاتش فعال می شود در این ولایت، انسان هم با تمام خصوصیاتش فعال می شود در این ولایت. و دیگه خیلی روشنه، یعنی الان دیگه معمای حل شده است که این پدیده که عبارت از ولایته، همه نابسامانی های این انسان و انسان هایی رو که در این پیوند ولایت با خدا قرار گرفته باشن به سامان می رسونه. طبیعی است که هر نابسامانی رو به سامان برسونه. طبیعی است که خیلی نابسامانی ها وجود داشته باشه، به خاطر اینکه یک طرف انسانه و پایان ناپذیر هم هست نابسامانی ها و گرفتاری ها و ضعف ها و نیاز های انسان. اون طرف هم طبیعی است که همه نابسامانی ها رو به سامان برساند، چون خداست با همه قدرت و با همه اسماء و اوصاف جامع و حاکم بر همه مسائل که هیچ چیز ازش بیرون نمیمونه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که همه نابسامانی ها سامان پیدا بکند با مسئله ولایت، که قرآن شاخصترینش رو و گویاترین و جامعترینش رو مطرح کرده، نه اینکه همه رو یک جا مطرح کرده. میشه گفت که یخرجهم من الظلمات الی النور همه مطلبه، ولی بهتر اینه که بگیم چه نمونه شاخص و برجسته رو، یعنی چه اشکالی داره بگیم با استعاره ظلمات و نور رو مطرح کرده. میخواد بگه مثلا ظلمات رو مطرح کرده در مقابل نور، که این نمونه و نشانهی باشه، نمادی باشه از نابسامانی ها، که همین که این پدیده ولایت فعال میشه بین انسان و خدا، چی میشه؟ یخرج هم من از ظلمات دن نور، از ظلمات سیر میشه به نور، ظلمات خود به خود تبدیل میشود به نور، و به شرح ایزن هر نابسامانی تبدیل میشه به نابسامانی، به سامانی از جنس خودش، از نوع خودش. جهل باشه به علم منتقل میشه، ضعف باشه به قوت منتقل میشه، و همه موارد دیگر. در نقطه مقابل طاغوت، اگر ولایت با طاغوت بسته بشه، پیوند ولایت بین انسان و طاغوت بسته بشه، چه میشود؟ یخرجون هم من نور الی الظلمات ملائکه اصحاب النار هم فیها خالدون. برای اینکه اونجا درگیری ضعف ها با هم دیگه است، درگیری نابسامانی ها با هم دیگه است، دائم هی اینا در حال تزایدن، یعنی طاغوت ضعیفتر از مؤمن به طاغوت، بار دیگه مؤمن به طاغوت ضعیفتر از طاغوت، دوباره طاغوت ضعیفتر از مؤمن به طاغوت، بس که کلن در طاغوت هست. بیچاره بیچاره بیچاره، مثلا فرض کنید که یالا مثال های خیلی روشن از طاغوت، بیچاره بیچاره اون آبدارچی خدماتی بدون هیچ پشتوانه قراردادی نمیدونم روزمزد، بلکه از روزمزد هم نابسامانتر، این در مقابل یک رئیس طاغوت قرار میگیره که اون رئیس طاغوت بسیار موارد به مراتب از این آبدارچی بیچاره بدبخت بدبختر و بیچاره تر هست، چون لحظه به لحظه باید نگران این باشه که از طرف این آبدارچی به او لطمه ای نخوره. یعنی دائم اینا ضعف در ضعفن، و معلوم میشه چه وضعیتی میشه. نوری هم اگر وجود داشته باشه، این نور خیلی زود از بین میره و تبدیل به ظلمات میشه، یعنی مسیر عکس میشه. این قضیه ولایت. بعد در سیاق آیات سوره مائده خدا اومده، مثل همه جا که اسلوب قرآن این چنینه، اومده در یک سیاق خیلی وسیعی، در یک بافت خیلی گسترده از آیات قرآن، در سوره مائده در یکی از سوره های طولانی قرآن اومده این بحث رو در اونجا قرار داده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، و اطرافش رو کاملا نشون داده که وضعیت چیست، که شاخصترین کسانی که و تاریخچه‌ای که و مسائلی که در حول قضیه این ولایت وجود داره یهود و نصارا هستند، و لطمه های شدیدی که یهود و نصارا خوردن از همین مسئله ولایت، از تغییر مسیر همین مسئله ولایت، خدا کردن پیغمبر، پیغمبر رو قلوب کردن در دین، و چیزهای دیگهی که خدا در این آیات بیان فرموده، حکم و حکومت و اداره امور رو در جاهای دیگه بردن، و یریدونن حاکم و علت تاغوت، به جای اینکه حکم خدا رو دنبال بکنن، حکم منزل الله بکنن، دنبال رسیدن به حکم خدا باشن، رفتن سراغ حکم طاغوت، و بقیه نمونه های دیگر که همطور که شمردن اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، در اقتصادش دوچار اکرهم و سهد شدن، در اجتماعش قردت و الخنازیر شدن، در فرهنگش باز اینچنین شدن، این اقتصادشون بود، اون فرهنگشون بود، اون اعتقاداتشون بود. پیغمبری که شما معتقد بشید خداست که دیگه پیغمبر نیست، خدا بودنش هم که معلومه نیست، پس هیچی نیست. پیغمبری که در با دخالت پدیده قلوب تبدیل شد به خدا دیگه پیغمبر هم نیست. و خب امتی که پیامبرشون رو تبدیل به خدا بکنن در اعتقادات دینیشون دیگه نه خدا دارن نه پیغمبر، در اعتقاد به خدا مشرکن و در اعتقاد پیغمبر هم اعتقاد به پیغمبری که وجود نداره دارن، بنابراین هیچی ندارن. به همین قیاس در بقیه زمینه ها هم همینطور، هرچه داشتنیست از دست دادن، از دست میدن و به چیزی که باید دست پیدا کنن دست پیدا نمی کنن. راه برون رفته از این مسائلی که همه اینا گرفتار شدن، اگر قرار باشه مسلمان ها بخوان اون راه رو پیدا کنن که اون گرفتاری برشون ایجاد نشود، قرآن بیان کرده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بیایید سر اصل مسئله ولایت، هر چه هست در مسئله ولایت همه چیز اینجاست، بیایید اینجا و برگردید به اصل مطلب ولایت که انما ولیکم الله، ولی شما خداست و شما هم قرار ولی خدا باشید. خب وقتی رسول مطرح میشه، رسول رو با چه شرطی بپذیرید، چگونه او رو بهش باور پیدا بکنید، او رو در چه جایگاهی قرار بدید؟ رسولهو، یعنی به عنوان رسول خدا، به عنوان همون ولایت خدا، ولایتی که تعبیر امام معظم رهبری بود که رسول الله نایب است در اون ولایت، یعنی نهایتاً در اجرای زمینی، اجرای میان مردم فعال است و همون ولایت خداست. خدا داره به مسلمان یاد میده که ولایت خدا از حالت ولایت خدا بودن نباید در بیاد. رسول الله تا جایی که ولایت خدا رو عملیاتی میکنه، اجرا میکنه و شما میبینید که دقیقا ولایت خداست. همونطور که گفتن که خصیصه اصلی اولیای خدا از رسول الله گرفته و بعد علیون ولی الله و بقیه، این است که خودشون رو حذف میکنن، خودشون رو حذف میکنن تا اثبات بشن، خودشون رو حذف میکنن تا اثبات بشن، چون اگر قولشون، فعلشون، تقریرشون، تمام وضعیتشون این رو نشون ندهد و دنبال این نباشن که ما برای خودمون و به حساب خودمون در ارتباط با شما قرار نگرفتیم، ما به حساب پیوند ولایت شما با خدا و خدا با شما، آیه‌ای که خوندن که آیه یکی از موضوع یکی از کارهای دیامونم بود و ابتغوا الیه الوسیله، رسول رو به عنوان وسیله، به عنوان واسطه‌ای که بالاخره باید بین مردم یه ولایت الهی از طریق همین بعضی از انسان‌ها، بشرون مثلکم، باید اجرا بشود، میشه رسول. و تا زمانی که رسول چنین است، رسول حق است و رسول الله به حق است و مردم هم وظیفه دارن که به عنوان رسول الله او رو قبول داشته باشن و شعارشون این باشه که اشهد ان محمدا رسول الله، در ادامه چی؟ در ادامه هم چون مردم بالاخره حداقل به صورت ظاهر میبینن که پیامبر اکرم از میان اونها رفتن، مثل دیروز نیستن. دیروز مسجد اومدن، امروز مسجد نمیان. دیروز قرآن میخوندن برای مردم، دیگه امروز نمیخونن. دیروز حضور داشتن، امروز حضور ندارن. حالا هرچی هم خدا بهشون بگی که قضیه فرقی نکرده، رسول الله چون رسول اللهه، چون همون ولایت خدای حی قیوم رو دارد و خدا هم به او داده که اسمشو گذاشتن ولایت تکوینی و بعدم ولایت تشریع، فرقی نکرده، مرده و زنده نداره. که اگر اون چه قرار بوده که به شما یاد بدهد و بگوید نگفته که چنین چیزی نیست، همه رو ادا کرده رسالتشو به نحو احسن. اگر هر آنچه قرار بوده گفته بگوید گفته است، دیگه فرقی نمیکنه. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله رسول، بقیه چی؟ سوره آل عمران. فاما او قتلا قلبتم على اعقابکم. حالا صحبت از موت پیغمبر اکرم که شده، شما یه دفعه میخواید فاز بپرونید، دوزار رو به هم بریزید، چیزی تغییر نکرده. قرار نیست یه دفعه اسلام دوباره برگرده به جاهلیت، چون پیامبر اسلام از دنیا رفته، چنین چیزی نیست. در واقع اتفاقی نیفتاده، تعبیر قرآنی که هیچ اتفاقی نیفتاده. شما باید دینی که براتون آورده نگه دارید، محکم باشید. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. رسول دیروز همون رسول امروز است، رسول امروز همون رسول دیروز است. و کار اصلیش این بوده که این ارتباط بین شما و خدا رو محکم کنه. لدبین للناس و نذر الیهم، همه رو براتون تبیین کنه، روشن بکنه و شما رو در این پیوند تقویت بکنه. الان دیگه میتونه و باید اراده خدا بر این تعلق گرفته که، ولی مردم باز بالاخره احساس میکنن که نمیشود، اینجوری نمیشود. خب و چی؟ و داره ادامهش میشه. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم راکعون. برید ببینید خصوصیات مسلمان و مؤمن استانداردی که پیامبر اکرم تعریف کردن و تبیین کردن و در این همه سالها جا انداختن، که شاخص اصلیش هم خودشون بودن. ببینید کیه؟ کسانی که مثل پیغمبر باشند در اون خصوصیات، و به خصوص در خصوصیات بارز. اینجا هم نمونه هاست، نه اینکه همه خصوصیاته. یه نمونه اصلی، یه مظهر اصلی نماز، یه مظهر اصلی زکات، یه مظهر اصلی راکعون یعنی ورکعو مع الراکعین، و جمعی بودن نه فردی بودن، جمع‌گرا بودن و منفرد نبودن، تافته جدا بافته خودش رو ترقی نکردن، از بین مردم خودش رو بالا نکشیدن، زمینه قلوب برای مردم ایجاد نکردن، که قرآن فرموده که پیامبران ما حق ندارن که به مردم بگن که ما رو من دون الله عبادت بکنید، بنده ما باشید، ما رو بندگی کنید. به سراغ این چیزا نمیره. خیلی خوب، که پیامبر اکرم از دنیا رفتن، شما ببینید که چه کسانی همون خصوصیات رو دارن، چه کسانی اون خصوصیات رو بارزتر دارن. بدون تعیین فرد بحث قرآنی ولایت روشنه، که ازش اونچه در آمد و نهایتاً در تاریخ اسلام ثبت شد و بعد در اون کار ابتکاری و هنرمندانه علمای شیعه در زمان سلطان محمد خداوند شکل گرفت، که اشهد ان علی ولی الله، دو مرتبه اشهد ان علی ولی الله قرار شد که اضافه بشود به شعارهای همیشگی مسلمین در اذان، و البته تأکیدم کردن که با صدای پایین تری، برای این که نشون داده بشود که این دو شعار اشهد ان علی و ولی الله اضافه شده است به شعارهای اصلی قبلی اذان. اینم اومد معنای اشهد ان علی و ولی الله هم همینه، که امام علی علیه السلام به عنوان یک نمونه برای اینکه مطلب اشتباه نشود، برای اینکه ولایت طاغوت هرگز به جای ولایت الله ننشیند، این بیاد توی حتی شعارهای اذان هم قرار بگیره، ولی نه به عنوان اختصاص ولی الله بودن به حضرت علی. اینا دیگه اول انواع مشکلاتی است که ما داریم. من اینجا فقط یه اشاره بکنم که حالا ندیدم در نوشته و گفته ای که کسانی که انما رو روی حسرشون همه تأکید میکنن و گاهی چند صفحه بحث میکنن راجع به این که این انما ولیکم الله حضرت علی رو فقط داره اثبات میکنه در مقام ولایت خدا ولی الله بودن، چگونه است واقعا جای تعجب و شگفتی است، چگونه است توجه ندارن که خب اگر این انما حصر میکنه خب بقیه اهمیت ها رو هم خارج میکنه. اگر اشهد ان علی ام ولی الله که ما میگیم به معنای این باشه که فقط که اونجا انما نداره، انما هم نمیخواد، اگر اونجا بخوایم به حصر بگیم علی ولی الله هست، خب یه معنیش این میشه که بقیه ولی الله نیستن. پس مطلب خیلی روشنه که اون برای تثبیت مسئله ادامه ولایت هست و به عنوان یک نمونهی که دوست و دشمنم قبول دارن. در تاریخ اسلام همه اون فراز و نشیبات طی شد، هر کس هر کاری دوست داشت کرد، هر کس به هر سمتی قضیه رو خواست ببره برد، چند ده سال بیشتر طول نکشید که به نیم قرن هم نکشید، خیلی خیلی زودتر همه اونایی که همه اون راه ها رو رفته بودن جمع شدن و اومدن سراغ حضرت علی علیه السلام که همه ما فهمیدیم که اشهد ان علی ولی الله. من دو سه دقیقه دیگه هم ناگزیر اضافه کنم که این مسئله مهم به مسخره گرفتن و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا، این هنوز هم وجود داره و من فقط این دو طرفشو اشاره کنم که اولا صحبت خود نماز نبود، نماز رو اونا مسخره نمی کردن، اذان رو مسخره کردن، چون می دونستن که اگر اذان مختل بشود نماز مختل میشه. حواسشون جمع بود، می دونستن که اگر اذان مختل بشه نماز مختل میشه. با نماز دشمنی داشتن، ولی خیلی ماهرانه تر و مکارانه تر رفتن سراغ شعار نماز که پنج وقت صداها بلند می شد و صدای غالب مسلمان ها بلند می شد هر جا که بودن، در محل کسبشون، در محل زندگیشون. اگه شب بود که اذان نماز عشا باشه، اگه اول شب بود که هنوز تازه غروب شده بود که اذان مغرب باشه، اگر سحر بود که اذان صبح باشه، و اگر وسط هیاهوی زندگی روزانه بود که اذان ظهر باشه و بعد با فاصله بین ظهر و مغرب اذان عصر، اینو به مسخره گرفتن. مسلمانم تحت تاثیر قرار گرفتن، بودن آخه که چی شما یه دفعه صداتون بلند میکنید الله اکبر، خب الله اکبر که الله اکبر، بعد این تکرار میکنید که چی اشهد ان محمد رسول الله، اینو مسخره کردن. خب اشهد ان محمد رسول الله، خیلی خوب، موسی هم رسول الله بوده، محمد هم رسول الله بوده، چه خبره سر صدا میکنید؟ را مسلمان هم تحت تاثیر قرار گرفتن و هنوز هم شما میبینید که تحت تاثیر قرار دارن و از همین ایام در همین زمان ما از یک فرد مسلمان فرهیخته‌ای که در مقامات علمی و غیره و غیره، ایشون در بین صحبت صمیمانه گفت که واقعا این چیه؟ خب خیلی مسخره است که شما تو اذان میگید اشهد ان علی ام ولی الله. این اون مسئله است که به مسخره گرفته شده و نشون داده میشه که، یعنی نشون داده قرآن که این به مسخره گرفتن خیلی آگاهان است، یه نوع انتقامه، یک انتقام اساسی است، یک عناد و لجاجت بسیار حساب شده است که اگر شما اینجا حواستون جمع نباشه و قافیه رو ببازید خیلی چیزا رو از دست دادید. این مسئله وجود داره و مسلمان ها باید به حکم همین دستاویز قرار گرفتن در اصل برای یهودی ها و بعد برای دیگرانی که مثل اونان در نافهمی و در لجاجت و در عناد و در مسائل دیگه، حالا گاهی با غرض و گاهی بی غرض، آگاه بشن که پس مسئله خیلی مهمه و تعلیم اذان کمان که در جای خود تعلیم اذان مثل تعلیم قرآنه و نزول اذان مثل نزول قرآنه. این قرآن که جبرئیل نازل شده آورده، اذان رو نازل شده آورده و بعد این دوتا زمیمه اشهد و ان علی و ولی الله هم آگاهانه به اون اضافه شده، طراحی هم شده که با صدای پایین تر نه با اون صدای بلند اصلی گفته بشود و دوباره صدا بلند بشه به حی علی الصلاة حی علی الفلاح، که همونها اساسه برای خود مولا علی علیه السلام هم اونها اساس و همه چیز سر جای خودش قرار بگیره. این مولا بودن دو طرف هم که گفتن در زندگی ائمه اطهار، اونی که همیشه افراد نسبت به ائمه عنوانی که میگفتن مولایه بوده، این همه در متون حدیثی داریم یا مولایی، کمان که در زیارتنامه ها هم داریم. مولا یعنی ای طرف پیوند ولایت من، یعنی ای هم ولایتی من به این معنا، ای هم پیوند ولایت من، یعنی من شخصی که داره با امام صحبت میکنه وقتی میگه مولایه، یعنی ای کسی که همونطوری که من ولی خدا هستم و خدا ولی من هست، تو هم ولی خدا هستی و خدا ولی تو هم هست، پس من و تو با هم چی هستیم؟ مولا هستیم بر رزن مفعل. یعنی این پیوند ولایت بین من و تو به دلیل این تشکیل شده، شکل گرفته است که هم تو ولی خدا هستی و خدا ولی توست و هم خدا ولی من است و من ولی خدا، به هم رسیدیم و مولای هم دیگه هستیم. و تنها شأنی که ائمه اطهار حاضر بودن بین مردم داشته باشن همین مولا بودن و با عنوان مولا مخاطب قرار گرفتن و هیچ عنوان دیگه ای رو نپسندیدن، نخواستن، ادعا نکردن. تا آخرم باید چنین باشه و ولایت به این صورت باید ساری و جاری باشه در متن امت اسلامی، تا همونطور که گفتن بتونه یک امت یک پارچه بسازه، بتونه انواع آفت‌ها رو دفع کنه، بتونه انواع قوت‌ها رو کسب بکنه و همواره انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اگر قرار از حزبی باشد این گونه باید باشد و شکل بگیرد و اگر چنین شد این حزب قطعا حزب غالب خواهد بود و قطعا مورد پشتیبانی خدا قرار خواهد داشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. پس جناب دکتر، هیچ ردبندی و استثناء و گزینشی در کار نیست، ولایت یک ولایت کاملا جامعه است.